میان ما اول که به همه همراهان سلام عرض میکنم و ممنون که کنار ما هستی و برنامه های ما یک توضیح مختصری بدم که داریم نزدیک میشیم به اواخر درس گفتارهای این دوره. امروز هفتمین نشست است درس گفتار جناب آقای دکتر مازیار هست که یک جلسه دیگه بیشتر نمانده مگر که ایشون بحث ناتمامی داشته باشند و مایل باشند که یک یا دو جلسه دیگه ادامه بدن. همینطور درس گفتار جناب آقای دکتر حیدری عزیز که مربوط به تامس نیگل هست و فردا نشسته هفتمه تو داریم. به هر حال همه این درس گفتارها یک یا دو جلسه دیگه بیشتر نمونده که به اتمام برسونن. من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مازیار و خیر مقدم میگم و همینطور درس گفتاری که آقای کاجی دارن جلسه چهارمش این یک شنبه که پیش رو هست برگزار خواهد شد. روز شنبه هم ما نشست 45 مژده کتاب رو داریم. همین ساعتی که همه در کنار هم هستیم برگزار خواهد شد و تا دانشگاه ایرانی هم 3 هفته دیگر در خدمت دوستان هست. بعد از این توضیح مختصر و سلام خدمت جناب آقای مازیار، من به سراغ نشست امروز میرم و اعلام میکنم که امروز 24 جون یا جوان 2024 هست، برابر است با 4 تیر ماه 1403 ساعت 9:30 شب به وقت ایران عزیز ما و 2 بعد از ظهر به وقت شرق امریکای شمالی و امروز نشست هفتم از درس گفتار رویا استعاره و زبان دین، کتابی که جناب آقای مازیار اخیراً به رشته تحریر درآوردند و منتشر کرد. با زبان ایشون میشنویم و بعد از صحبت های ایشون به سراغ گفتگو نقد و پرسش و پاسخ خواهیم رفت. سخن رو کوتاه میکنم و دعوت میکنم جناب آقای مازیار درس گفتار امروزشون رو آغاز بکنن و در خدمتشون هستیم تا زمان پرسش و پاسخ فرا برسه. جناب آقای مازیار بفرمایید، ما شنوای شما هستیم.
به نام خدا، خیلی ممنونم آقای کاروان عزیز، با سلام به شما و همه دوستانی که در این اتاق حاضرن. متشکرم از شما و میریم سریعتر سراغ بحثمون و با امید خدا در انتها در خدمت دوستان خواهم. خب بحث ما درباره ابهاماتی بود احتمالاً یا پرسش‌هایی بود که تلقی استعاری از متن دینی و به طور خاص تلقی استعاری از متن قرآن ممکنه که پیش بیاره. من در جلسه پیش گفتم که منظور از این که متن قرآن یک متن استعاریه اینه که یک روایت بنیادین، یک داستان بنیادینی اینجا وجود داره و برگرد اون داستان اولیه مجموعی از داستانها قرار گرفتن. منظور از استعاری دونستن متن قرآن این نیستش که جملات تو اون حالت استعاری دارن، حالا این جملات استعاری کمند یا زیادن به اون معنای متعارفی که تو ادبیات تلقی میکنید و مثلا حالا همه این متن رو جملات استعاری در بر گرفتن، بلکه گفتم که در تلقی جدید از استعاره، استعاره فقط بر اساس واژه ها توضیح داده نمیشه. کل یک متن میتونه استعاره باشه مثل متون داستانی و در مورد قرآن یا متون دیگه هم همین تلقی در واقع اینجا مراده. اینی که در بن الهیات قرآنی یک روایت داستانی وجود داره، اساس این باقی روایت هاست و مجموعی از روایت های دیگه که به گمان من همه ویژگی داستانی دارن برگرد این روایت اصلی نشستن، یعنی اون روایت اینه که خدایی هست، خدایی که جهان را آفریده و این خدا ویژگی هایی داره، سمیع، بصیر، حی، متکلم، مرید، قادر، انواع ویژگی ها، و با خدا با انسان وارد گفتگو میشه، بلکه با انسان ها وارد گفتگو میشه، نیروهایی داره، فرشتگانی داره، اون فرشتگان در جهان آمد و شد دارن، کارهایی رو انجام میدن، نیروهای اهریمنی یا شیطانی هم در جهان هستن و خورده ماجراهای دیگه‌ای که اینجا وجود داره، مثل بحث‌های مربوط به آخرت، بهش، جهنم و مجموعه دیگه از داستان‌ها که مجموعه اینها میگم الهیات قرآنی رو شکل میده و من در جلسه پیش گفتم که این الهیات رو مطلقاً نباید یک تصور فلسفی از عالم تلقی کرد، بلکه باید اون رو نوعی بینش اسطوره‌ای و تعبیر من داستانی تلقی کرد. توضیح این رو در جلسه پیش دادم. سوالی که شاید اینجا مطرح بشه و توی این بحثام چند بار مطرح شد این بود که خب به فرض قبول کنیم که این الهیات قرآن، یعنی اون بحثایی که مربوط هست به خدا و آفرینش و جهان غیب و بهشت و جهنم و اون بحثای کلی الهیاتی، اونها این ویژگی استعاری رو داشته باشن، اما چرا ما باید همه متن دینی رو، همه متن قرآن رو به این شکل بدونیم، همه اون رو استعاری یا به تعبیر دیگه رویایی بدونیم؟ خب تو این متن در مورد تاریخ صحبت‌های زیادی شده، حوادثی که بر اقوام گذشته رفته، حوادثی که در خود دوره ظاهراً معاصر با متن داره اتفاق بیفته، بر خود شخصیت محوری محمد داره اتفاق بیفته در قرآن، اون مجموعه‌ای که به نام قصص مشهوره و تاریخ گذشتگان، انبیای گذشته رو روایت میکنه، اینها رو چرا باید استعاری و رویایی بدونیم؟ یا قسمت‌های دیگه ای از قرآن که در اون از احکام سخن گفته میشه، حالا میشه احکام رو هم به دو دسته تقسیم کرد، احکام مربوط به عبادات، صلات و زکات و نمیدونم حج و امثال اینها، و احکامی که مربوط به امور مربوط به زندگی هستن، مثل جهاد، مثل ارث، مثل قوانینی که توی قرآن اومده در مورد همین حجاب مثلا، در مورد حکم زنا و خیلی چیزای شبیه این که توی قرآن خب ما میتونیم فراوانن، احکام شاید اجتماعی قرآن باشن، معمولا یه تقسیم بندی میکنن، میگن که میشه این بحثا رو به عبادات و معاملات تقسیم کرد، احکامی که مربوطن به چیزای صرفا عبادی و بین انسان و خدا هستن، و اونهایی که مربوط هستن میگن به زندگی جمعی آدمیان. خب اینا احکام خیلی ظاهرا مشخصی هستن، چرا ما باید اینها رو هم استعاری یا رویایی بدونیم؟ یا اصلا معنای استعاری و رویایی دونستن اینها چیه؟ یعنی باید از ظاهر این الفاظ گذر کنیم، یک معانی دیگه ای به اینها بدیم، چه باید چیکار کنیم؟ این جلسه هم میشتم میخوام این بحث رو توضیح بدم که چرا به فرض که ما قبول کنیم که الهیات قرآن رویاییه و استعاریه یا داستانیه، با اون بقیه بخشای قرآن باید چیکار کنیم و به چه معنای اونا رو ما میگیم استعاری یا رویایی، و وقتی به اون معنا میگیم اونها رو باید چجوری بفهم؟ خب اولا باید گفتش که حرف کاملا درستی است که متن قرآن یک متن چندگانه است، مثل همه متون دینی تقریبا، یک متن یک پارچه اساسا نیست، حالا دلایل گوناگونی یا علل گوناگونی برای یک پارچه نبودن متن قرآن وجود داره، برخی به دلایل الهیاتی قائلن، برخی به دلایل تاریخی قائلن، حالا بحث ما این نیست، ولی چیزی که مسلمه اینه که ما با یک متن متنوعی روبرو هستیم، متنی که موضوعات متنوعی داره، متنی که زبانهای گوناگونی، شیوه‌های سخن گفتن گوناگونی در او به کار میره، و از این جهت یک متن یک پارچه نیست. و همونجوری هم که من بهش اشاره کردم میشه تقسیم بندی های کلان موضوعی هم در مورد این متن داشت. چرا بخوایم همه رو در یک محور به زور شاید بگنجونیم؟ خب میتونیم قبول کنیم که بخشش رویایی یا استعاریه، بخشش کاملا واقعیه، داره به جهان خارج اشاره میکنه یا احکامی رو طرح میکنه، اخلاقیات رو طرح میکنه و امثالی. پاسخ من اینه که اولا که بله، ما وقتی میگیم این متن رویاییه نظر به کل متن داریم. در واقع این رویایی بودن یا استعاری بودن یک ویژگی این متن دینیه، ویژگیه که گزاره‌های گوناگون این متن رو اساساً دینی میکنه، یا ویژگی که به این گزاره‌های متکثر و متنوع، به این موضوعات متنوع و متکثر یک وحدتی میده. در حال یک نوع وحدتی این متن دینی داره دیگه. یعنی از هر کسی بپرسید که خب معتقد باشه مثلا به این متن، میتونه ازش بپرسید که این آیه یا این موضوع یا این مضمون چرا توی قرآن اومده، و این سوال مبتنی بر این فرضه که ما فکر کنیم اون چیزهایی که توی این متن اومدن در این تنوعشون برگرد چیزی جمع شدن، ایده محوری یا مبنایی مبدعی بالاخره وجود داره که همه اینها اونجا گرد. اگر این کارا نتونیم بکنیم، خب باید این کلن با یک متن پاره پاره ای رو گروه هستیم که وحدتی رو هم بر اون نمیتونیم اطلاق کنیم، هیچ نوع وحدتی. و این ما رو با این پرسش در واقع روبرو میکنه که خب چرا از یک متن داریم صحبت کنیم، یا چرا این متن رو متن دینی میتونیم؟ چه ویژگی دارن گزاره‌هایی که توی این متن واقع شدن که اونها رو میگیم دین؟ نظریه استعاری بودن متن یک پاسخی برای این پرسش داره، بدون اینکه میگم تکثر یا گوناگونی تاریخی موضوعی این متن اصلا انکار کنیش، نیازی نیستش که این تکثر متن رو توی این نظریه انکار کنه. در اینجا گفته میشه همه آنچه که در این متن اومده، همه آنچه که در این متن اومده به این اعتبار استعاریه که ربط و نسبتی پیدا میکنه با اون داستانهای اساسی الهیاتی. یعنی هر چه که تو این متن اومده بالاخره یک جور به خداوندی که تو این متن توصیف شده ارتباط پیدا میکنه، داره کاری رو در راستای اون تصویری که از خداوند ایجاد شده در این متن انجام میده. اصلا پارهایی هم که به فرض کسایی خواستن الحاق کنن یا وارد کنن به متن، با همین ایده و یا باید بگیم با همین تمهید الحاق کردن به متن، یعنی همینجوری جملاتی از اینجا اونجا نمیتونسته برداشته بشه و به متن اضافه بشه. اگر هم به این متن چیزی اضافه شده به فرض، با این مبنا اضافه شده که تو اون طرح تفصیلی که از اون داستان اولیه در میاد این گزارا میتونن بگنجن، یا اون رو باید اونجا گنجون تا چنین کاری بکنه. پس دقت کنید، من اینجا وقتی میگم این کل این متن استعاریه، معناش اینه که اجزای این متن، پاره‌های این متن، موضوعات گوناگونی که تو این متن اومدن همه ربطی پیدا میکنن با اون داستان یا روایت محوری یا داستان‌های گوناگونی که تو این متن هستن. بازم تأکید میکنم اساساً استعاری تلقی کردن این متن به هیچ وجه به این معنا نیستش که مثل اون تصور قدیم از این استعاری بودن ما شروع کنیم واحدهای جمله ها رو پیدا کنیم و بگیم که آها این یک متن یا جمله استعاریه، حالا باید اون معنای حقیقیش رو پیدا کرد. نه، اساسا چنین چیزی نیست، بلکه اینه که این اجزای متن رو همه رو در پرتو اون داستان بنیادین و اجزاء شکل دهنده به اون داستان بنیادین بدونیم. خب فایده این چیه؟ چرا اصلا باید این کار رو کرد؟ یا معنای این به طور مشخص‌تر چیه؟ بیایم تو این تک‌تک اجزایی که ازش صحبت شد و اون وقت ببینیم که این چه معنایی می‌ده. خب در مورد داستان‌ها که این بس تقریبا مشخصه، یعنی خب همه داستان‌های گوناگونی که در قرآن هست، این روایت‌های گوناگونی که از چیزهای مختلف هست، خب یک ربط و نسبتی پیدا کردن با اون خداوندی که در این قرآن از این بحث میشه. اما بیاییم یه پله پایین‌تر و در مورد تاریخ صحبت کنیم. همچون که گفتم، اینجا هم اون بحث مشهور قصص قرآنی رو داریم که معمولاً مربوط به داستان اقوام گذشته و پیامبران گذشته است و اطلاعات دیگه‌ای که از محیط نزول قرآن داده میشه یا در مورد شخص پیامبر اسلام یعنی محمد داده میشه به این متن. یک تاریخی ظاهراً اینجا روایت میشه. وقتی میگیم که این تاریخ استعاری است، یعنی این تاریخ در ذیل این تاریخ یا در واقع از طریق روایت این تاریخ در این متن از ما خواسته شده یا بر ما در واقع القا میشه که این تاریخ رو تاریخ الهی بدانیم و ببینیم. این یک تاریخی که به هر نحوی در خارج از متن در گذشته یا دوره معاصرش اتفاق افتاده بشه و اینجا گزارش بشه نیست، یک گزارش خونسا و معمول حوادث تاریخی نیست، بلکه یک گزارشیه که در کنه این گزارش از ما در واقع خواسته میشه که اون حوادثی که اینجا روایت شده رو حوادث خاصی ببینیم، روایت رو روایت خاصی ببینیم و تاریخ رو تلقی خاصی از تاریخ داشته باشیم، تاریخ رو در پرتو تصاویری ببینیم. من به این واژه دیدن، حالا میتونید همون دیدن معمولی تصورش کنید یا فهمیدن تصورش کنید، خیلی در واقع تاکید دارم، اساسا معنای استعاری بودن اینه، یعنی تاریخ به گونه خاصی دیده شود. حوادث، شما یه وقت فقط فکر میکنید که توی زندگیتون یه حادثه اتفاق افتاد، بعد یه حادثه دیگه اتفاق افتاد، بعد یه حادثه دیگه اتفاق افتاد، این حوادث رو ممکنه یک جایی جمع کنید، یک وقت ممکنه که این حوادث رو دارای یک روایت بدانید یا ببینید یا تصور کنید، اونها رو تکه های یک طرح منسجمی براتون در واقع آشکار بشه گویید، اونها رو اونجوری تلقی کنید. تاریخ قرآنی چنین تاریخیه که به ما نمیخواد بگه که در سال 1100 چه اتفاقی افتاد، در سال 1200 چه اتفاقی افتاد، در سال 1300 چه اتفاقی افتاد، اصلا چنین کاری نمیکنه. یک تاریخ الهی رو روایت میکنه که نشان دهنده رابطه خدا و انسانه و دقیقاً این معنای استعاری شدن تاریخ، یعنی تاریخ اینجا استعاری شده، تاریخ الهی شده. دینشناسان توی دوره ما خیلی به این توجه کردن که این تاریخی که توی متون مقدس روایت میشه، اختصاص به اسلام هم نداره، میدونید که متون کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان هم پر از روایت‌های تاریخی و متون دینی در جای دیگه هم خالی از روایت‌های تاریخی نیست. این توجهی که مورخان کردن، دینشناسان کردن به این بحث اینه که فهمیدن که این تاریخی که در متن قرآن روایت میشه، در متن کتاب‌های مقدس روایت میشه، تاریخ به معنای معمول کلمه نیست، هم به لحاظ شیوه پردازش، یعنی اینکه چگونه اون داستان‌ها وضع شدن، هم به لحاظ مقایسه و تطبیق با اون چیزی که در خارج از این متون تاریخ وضع میشه، و هم به لحاظ وظیفه‌ای که گمان میره این پاره‌های متن در کلیت متن میخوان ایفا کنن. یعنی شما حساب کنید که فرض کنید ما مسلمانیم و خب انسان مسلمان در زندگی خودش یک اهدافی داره، مثلا هدفش اینه که رستگار بشه، درسته؟ حالا سوال، چه فایده داره که این انسانی که دنبال رستگاریه مثلا بدونه به طور دقیق و تاریخی که در یک قرنی از قرون گذشته چه اتفاقی، چه داستان‌ها و ماجراهایی بر گذشتگان رفته؟ صرف به اطلاع تاریخی از اونها چه اهمیتی میتونسته داشته باشه که توی متون دینی اونها نقل بشن؟ احتمالا اونها هیچ کدوم به کار هدف دین یا به کار متن دینی نمی اومدن، مگر اینکه بخواهد بر اهداف این دین، بر گزاره‌های بنیادین این دین و اون روایت بنیادینی که این دین عرضه میکنه تأکید و تمرکزی بشه. یعنی بگیم که یک تاریخی داره اینجا روایت میشه که اون تاریخ به کار رستگار شدن این آدم‌هایی که موضوع این دین هستن یا در واقع مؤمن به این دین هستن بیاد. چنین تاریخ اصولا یک تاریخ خونسا، یک روایت خونسایی از گذشته نمیتونسته باشه. تاریخی باید میبوده که تاریخی تحریک کننده، تاریخی دعوت کننده، تاریخی نشان دهنده، یعنی نشان دهنده این که خدایی در جهان هست، خیر و شری در جهان هست و خیر مثلا بر شر بالاخره پیروز میشه، یا خداوند یاران خودشو تنها نمیذاره، یا حقیقت در واقع مهجور و تنها نیست در این عالم. یک چنین تاریخی باید باشه، یک چنین شرح و روایتی باید باشه و ما هم در تاریخ قرآنی اصولا چنین چیزی میبینیم. تاریخ خیر و شر رو میبینیم، داستانهای خیر و شر رو میبینیم، داستانهای حضور خدا در جهان رو میبینیم. و گفتم همه اینها با پیوند خوردن به وجود خداوند، نیروهای غیبی الهی یا نیروهای شر از اون طرف، نیروهای تاریک اتفاق میفته. یک بخشی از این داستان ها همون چیزی هستش که داره اتفاق میفته تو عالم معمول، و یک لایه زیرینی تو این داستان ها همیشه هست که داره از نسبت خدا با این تاریخ یا نسبت شیاطین با این تاریخ صحبت میکنه. تاریخ ها به این شکل استعاری شدن. دقت کنید وقتی میگیم اینجا، من دوباره تاکید میکنم، وقتی میگیم استعاری شدن اصلا معنای نیستش که حالا این روایت ظاهری که اینجا دیده میشه باطله و باید اینو تفسیر کنیم. مثلا اگه ابراهیم در داستان ابراهیم اومده که ابراهیم رو میگیرن و مثلا میندازن توی آتیش و آتیش بر ابراهیم گلستان میشه، منظور اینه که این آتیش رو باید یک معنای استعاری براش درک کنیم، گلستان رو باید یک معنای استعاری براش درک کنیم، حتی اصلا ممکنه خود ماجرای گرفتاری ابراهیم توی این مسئله رو استعاری درک کنیم. و منظور از استعاری درک کردن اینه که یک معادلی پیشنهاد کنیم برای این آتیش. مثلا بگیم، مثلا میگم این آتیش دردها و بدبختیاش بود و اصلا این حوادث به نفس ابراهیم میگذشت و اون گلستان که مثلا داره اونجا صحبت میشه رهایی بود که از اون رنج ها و بدبختیاش مثلا پیدا کرد. این رو از روایت ظاهری خودش خارج کنیم و یک معانی اینگونه بهش بدیم که بشه تاریخ استعاری. یا مثلا وقتی در مورد آدم و حوا مثلا اونجا داستان نقش شده، یا یوسف و زلیخا، هر کدوم از اینا، ما هی بیایم اینا رو استعاره درک کنیم به این معنی که دارن به چیزی غیر از این معنای ظاهریشون اشاره میکنن، و اون وقت ما باید بریم و اون معنای از پشت این جملات و عبارات رو درک بیاریم. و اون وقت خب سوال بشه که چه جوری، یعنی راهنمای ما چیه، چرا باید تفسیرهایی رو انتخاب کنیم و تفسیرهایی رو کنار بذاریم. من گفتم اساسا منظور از استعاری تلقی کردن اینجا چنین چیزی نیست. این تصور اصلا با این دیدگاه جدید در مورد استعاره در تعارض. نه، اینجا فقط گفته میشه که وقتی میگیم استعاری شد یا استعاری است، یعنی باید این رو دارای سرشت داستانی بده، دارای سرشت داستانی بده. یعنی فکر نکنید که این وقایع و حوادث یک به یک در جهان خارج اتفاق افتادن، بلکه این روایتی است که خیال درش نقش ایفا میکنه. وقتی خیال درش نقش ایفا میکنه، یعنی یا اساساً در عالم خارج اتفاق نیفتاده، یا اگر در عالم خارج چیزی اتفاق افتاده، اینجا خیال اون رو به شکل خاصی پردازش کرده که به شکل یک داستان در بیاد. ما میدونیم بسیار از روایت‌های تاریخی رو ازش فیلم میسازن، رمان بر مبناش میسازن یا امثال هم. اونا اونجا تبدیل به یک نوع متن دیگه میشن. همه این متون الان استعاری است. اگر کسی داستانی بنویسه در مورد جنگ ایران و عراق، این داستان استعاری است. اگر یه فیلمی بسازن در مورد زندگی مثلا پیامبر اسلام، این فیلم ذاتاً استعاری است. این دیگه یک گزارش مستند از یک امر واقع شده نیست و نمیتونه باشه. معنای استعاری بودن اون فیلم یا اون داستانی که در مورد جنگ نوشته میشه، که خب خیلی هم تو همین ادبیات ما میشناسیم، هیچ کدوم به این معنا نیست که شما وقتی اونا رو میخونید، جمله هاشو که میخونید، مثلا داره از یک رزمنده ای صحبت میکنه که داره توی جبهه میجنگه، دشمن خودش رو میبینه، یه تمهیدی میان میشه، مثلا اینه که این جملات رو یکی یکی باید تفسیر کنه، تفسیر عجوب و غریب ازش در بیارید، معنای ظاهری متن رو فرو بگذارید. نه، هیچ کدوم از اینا نیست. هیچ کدوم از اینا نیست. بلکه معناش اینه که ممکنه که این مفردات این واقعیت اولا به این شکل در عالم خارج وجود نداشته باشن، و ثانیا این داستانه یعنی اهدافی رو دنبال میکنه که فراتر از صرف یک گزارش تاریخی هست. شما وقتی در متن داستانی رو با متن داستانی رو برو بشید، قراره که در داستان حرکت کنید، سیر کنید، سلوک کنید، تحول وجودی پیدا کنید. یعنی داستان، این ویژگی های داستانه. خوب، اینجا من به این نکته اشاره کنم که به نظرم به این بحث خیلی مهمه. معمولا وقتی گفته میشه که این تاریخ نیست و داستانه، اولین در واقع اشکالی که اینجا میشه اینه که خب اینجا حقیقت از دست رفت. ما واقعیت رو از دست دادیم. حالا مثلا برای شما دارید میگید که یک تأثیرگذاری هست یا یک زیبایی هست یا یک جذابیتی هست یا امثال اینها. ولی نظریه پردازان داستان یا فیلسوفان هنر و ادبیات چنین اعتقادی ندارن. یکی از اولین افرادی که شاید در اینجا یک نظریه پردازی خیلی دقیق کرده و من قبلا هم به اون خیلی اشاره کردم تو این بحث، بود ارسطو. ارسطو یک عبارت خیلی مشهوری داره در فن شعر خودش که میگه شعر از تاریخ فلسفی تره یا حقیقت نماتره. یعنی میگه که شعر هم که اونجا میگه منظورش متن ادبیه و دقیقا هم میشه به داستان اون رو تعبیر کرد، چون که در جلسه پیشم ازش صحبت کردم. اون شعر رو اونجا مربوط به اون درام ها و درام در واقع چیزی از جنس درام میدونه، همون چیزی که ما به طور ساده میتونیم بهش بگیم داستان. و اونجا تأکید میکنه که داستان خالی از حقیقت اولا نیست و ثانیا حقیقت اون بالاتر از حقیقت تاریخ به معنای معمول و متعارف کلمه است. چون در تاریخ به معنای متعارف کلمه به شما میگن فلان چیز در فلان سال اتفاق افتاد، بعدش فلان اتفاق افتاد، بعدش فلان اتفاق افتاد، و میگی شما چیز زیادی از حقیقت اونجا درک میکنید، این اطلاعات رو به دست بیارید. اما خب حاصل این اطلاعات چی میتونه باشه؟ چی در مورد جهان به شما گفته میشه؟ چی در مورد انسان به شما گفته میشه؟ چی در مورد شجاعت به شما گفته میشه؟ چی در مورد رسالت به شما گفته میشه؟ چی در مورد عدالت به شما گفته میشه؟ ارسطو که چیز زیادی توی خود تاریخ از اینها گفته نمیشه و نمیتواند گفته شود. و اون وقت میگه شاعران یعنی درام نویسان یعنی داستان نویسان کاری که میکنن اینه، میگه این داستانها رو جوری در واقع بعد بگیم ادیت میکنن، ویرایش میکنن، هم میپیوندن تا کلیتر بشن، تا حقیقت نمایانتر بشن، تا به خود حقیقت بیشتر اشاره کنن، تا اون چیزی که صرفا به شکل پاره پاره و جزئی در عالم اتفاق افتاده. پس اینا وقتی خیالی میشن، جلسه پیش اشاره کردم ارسطو اینو در پاسخ به افلاطون ظاهرا گفته، میگه وقتی اینا خیالی میشن یعنی نظم حوادث توش به هم میخوره، شخصیت‌های خیالی پیدا میکنن، عاری از حقیقت نمیشن بلکه به حقیقت بزرگتری ارجاع میدن. بله، ممکنه اگه موضوع این باشه که دقیقاً موضوع این باشه که در عالم خارج در فلان سال یا فلان قرن چه اتفاقی روی داد، اگه دقیقا سوال این باشه ممکنه اون متون تاریخی دقیق‌تر و و حقیقت نماتر باشه. ولی اگه سوال این باشه که انسان چیست، حقیقت چیست، عدالت چیست، اون وقت این متون، این متون یعنی متون شاعرانه، متون داستانی، اون وقت اینها دستشون پرتر پرگوتر هستن و به این حقیقت ها بیشتر اشاره میکنن. یا بالاتر از این بگم، در مقابل نوع متنی که صرفا ذکر و توصیف وقایع میکنه، در متن داستانی ما درگیر موضوعات میشیم، درگیر روایت میشیم، درگیر انسانیت و خیر و شر و عدالت و رسالت و امثال ما میشیم. یعنی نه تنها ما رو نزدیک میکنن به این حقایق کلی‌تر، بلکه شیوه نزدیک کردنشون هم شیوه خاص خودشون. و خب ظاهرا متون دینی اینا به کارشون میومده، یعنی که در اون چیزی که ما دین میگیم، این خیلی مهمتره که ما بتونیم یک درک گرم زنده درگیر کننده ای از یک موضوعاتی که محل توجه امر دینیه در واقع توش قرار بدیم. وگرنه خب در میگم در یک دوره تاریخی خاصی، در یک قرن تاریخی خاصی یه اتفاقی افتاد، چرا باید ذکر بشه در قرآن و در هر متن دیگه؟ این متن ها قصه هستن، واقعا داستان هستن، به این معنی که دارن یک کار مهمی میکنن، یعنی یک نوع مواجهه جدی با حقیقت ایجاد میکنن که فراتر و بزرگتر از حقیقتی است که ممکنه در اون متون تاریخی پیدا بشه. این تاریخ استعاری قرآن، تاریخی که تاریخ داستانی شده است، اولا تاریخی که از تاریخ تبدیل به داستان شده، و این داستان چجوری داستان شده؟ با توجه به کاراکترها و شخصیتهای اصلی که توی الهیات قرآنی ها تصویر شدن، یعنی اینها داستانهایی شدن مربوط به این الهیات. من جلسه پیش گفتم اصولا به نظر میرسه که این درک امروزی ما از تاریخ یک درک پسافلسفی از مفهوم تاریخه، و در فرهنگ‌های پیشافلسفی تاریخ اساساً چنین وظیفه‌ای داشت که من الان گفتم. یعنی از تاریخ این طلبیده نمی‌شد که فقط ذکر کنه که در یک سالی چه اتفاقی افتاد، بلکه قرار بود که اون تاریخ کار مهمتری انجام بده، قرار بود چیزی رو بسازه، چیزی رو ایجاد کنه. یه نکته که می‌خواستم در همین مورد بهش اشاره کنم که این واقعاً درکی بوده که گذشتگان ما داشتن از این متون و اونها هیچ وقت این متون رو به این معنای امروزی ما تاریخ تلقی نمی کردن، ژانریه که در ژانر نوشتاریه که در تاریخ ما وجود داشته، در مورد همین قصص قرآنی. میدونی که ما هیچ ژانری داریم به نام قصص الانبیا که توی این ژانر در واقع اومدن همون داستانهای قرآن رو، اون قصه های قرآن رو، اونها رو یا توضیح دادن، پروبال دادن، معمولا گسترش دادن، اونها رو با روایت هایی که خب تو قرآن اینا معمولا خیلی مجمل ذکر شدن، اونها رو با روایت هایی که از کتاب های مقدس دیگه است تکمیل و تتمیم کردن و امثالی. اما اتفاق مهمی که تو این ژانر قصص الانبیا اتفاق افتاده، روی داده، اینه که شما میبینید این نویسندگان این کتاب ها که بعضا وارد تو میتونه تفسیری ما هم هست، یعنی گاهی اینا کاملا جدا هستن و شکل کتاب های جداگانه هستن، گاهی توی متون تفسیری در زیر تفاسیر اومدن، ولی این مفسران یا نویسندگان این داستان ها به خودشون حق دادن، خیلی جالبه، به خودشون حق دادن که توی این داستان ها دخل و تصرف کنن، شخصیت هایی رو اضافه کنن، وقایعی رو اضافه کنن، پایان ها رو عوض کنن. خیلی از این داستان های اتفاق افتاده، داستان آدم و حوا، داستان ابراهیم، داستان موسی، داستان یوسف و زلیخا که دیگه خیلی شهره هست، مشهوره. یعنی شما میبینید که مثلا ادامه این داستان که زلیخا اصلا چه بر سرش اومد، چه سرنوشتی پیدا کرد، به شکل‌های گوناگونی تو این متون قصص الانبیا روایت شده، یا وسط داستان همون مصطفی صدیق حوادث و جزئیات زیادی اضافه شده. و خب خیلی عجیبه دیگه که فرض کنید که گذشتگان ما فکر کنن که یک اشخاص خیلی مقدسی به نام انبیا وجود دارن و این انبیا گفته‌هاشون مقدسه، افعالشون مقدسه، یعنی خیلی خیلی مهمه، هر فعلی از اینا سر نمیزنه. بعد فکر کنن که یک متنی مثل قرآن که یک متن خیلی دقیق و مستند و مثلا تاریخیه یک داستانهایی رو ذکر کرده، و حالا که اینا دارن خودشون این متن روایت میکنن اینقدر به خودشون حق میدن که تو این روایت این داستان دخل و تصرف کنن که این رو به جای دیگه بشه در واقع بکشونن، که شخصیت هایی رو به این اضافه کنن، وقایعی رو به این اضافه کنن. خیلی عجیبه، ما هیچ وقت با تاریخ چنین کاری نمی کنیم، ولی گذشتگان ما با این قصص قرآنی تازه، این قصصی که اینقدر مقدس بوده چنین کاری کردن. معلومه که چنین چیزی در واقع برای اینا پذیرفته بوده، برای اینا قابل قبول بوده، و این معنیش اینه که تلقی اینا از این روایت ها فرق میکرد. این این ماجرا در مورد همه بخش های در واقع قرآن اتفاق افتاده، در مورد الهیاتش اتفاق افتاده، در مورد قصه های مربوط به بهشت و جهنم اتفاق افتاده، در مورد مرگ اتفاق افتاده. یعنی شما این مجموعه از متون دارید که جای اون میتونیم بگیم خیال فرضی شده، خیال پردازی شده، در مورد بعض از اون چیزهایی که اشاراتی یا توصیفاتی از این متون دیو داشتن. خیلی بحث همیشه طولانی شد، اینو ببندم. پس اگر تاریخ هم در قرآن داریم، دقیقاً تاریخ قرآنی است، یعنی تاریخی است که به داستان تبدیل شده و تاریخ الهی است، تاریخی که توی اون ما حوادث رو به گونه‌ای می‌بینیم که در اون خدا یا شیاطین یا فرشتگان به هدایت و ضلالت و خیر و شر نقشیفا میکنه. بیام روی بخشای بعدی، اینم توضیح بدم و بس تموم کنم. بخش بعدی چیه؟ یه بخش دیگه گفتم داریم که بخش آموزهای عبادیه و بحث آیین هاست، مثل صلات، مثل حج. حالا اینجا یک بحث خیلی شاید مهمی اینجا وجود داره در مورد خود این مفهوم عبادت و مفهوم آیین در متون دینی، که اساسا میشه گفتش که سنخ خود این در واقع خود این امور که خیلی امور عجیبی هستن، ما در دنیای جدید اینا رو خیلی نمیشناسیم، یعنی اینا اگه ما باشیم و خودمون و این عقل مدرن، زندگی مدرن، علم جدید و امثال اینها، خب مفهوم چیزایی مثل آیین ها یا عبادات چیزای غریبی هستن. نماز خوندن کار غریبیه، ما حتی ممکنه فکر کنیم که خدایی هم وجود داره و همون صفاتی که توی بطول دیگه اون صفات رو داره، و اصلا ما هم آدم های مؤمنی باشیم و بخوایم این خدا رو شکرگزار این خدا باشیم. همیشه میتونیم از خودمون بپرسیم که خب چرا باید اینجوری خدا رو مثلا سپاس بگوییم؟ وقتی میپرسیم از این علمای دینی که چرا نماز باید بخونیم، مثلا میگه نماز شکر خداوند، سپاسگزاری به درگاه حق. خب میگه چرا اینجوری باید در مورد از خدا تشکر کنیم؟ خب من واقعا نظرن قلبن باطنن از خدا تشکر میکنم، یا او رو به یاد میارم، در موردش فکر میکنم، در موردش تأمل میکنم. چرا باید پاشم وضو بگیرم، طرف یک جایی بیستم، یک سری از کار خاص رو بگم، خمشم، بشینم، این اعمال خاص رو انجام بدم؟ یک چیز عجیبیه دیگه. عبادت کنن و ریچوال، امر آینی، همشون چیزهای غریبی هستن در عالم جدید. یک نکته مهم در مورد اینا اینه که اینا خودشون دقیقاً از سلخ محاکات و نمایش هستن، یعنی اینا یک سری امور نمایشی هستن در معنای دقیق کلمه، بدون در واقع اقرار، یعنی همونجوری که ما بازی‌هایی رو انجام میدیم یا نمایش‌هایی رو انجام میدیم، اعمال به اصطلاح محاکاتی انجام میدیم. اولا اینا اعمال محاکاتی هستن، و اگر کسی میخواد بفهمه که چرا اینا انجام میگیره، باید به فلسفه محاکات توجه کنه. محاکات یا نمایش چه کاری میتواند انجام بدهد؟ که گفتم باز میشه اینا رو رفت توی یونان، میشه باز رفت توی افلاطون و ارسطو، و از اونها پرسید که اونها که در واقع از محاکات صحبت میکردن، محاکات دو جور داریم، محاکات زبانی که معمولا توی قصه و شعر و ادبیات اتفاق میفته و محاکات عملی، محاکاتی که با بدن یا اعمال و رفتار انجام میشه که به اینا الان میگیم نمایش و رقص و امثال اینها. میدونی که در یونان اینا تقریبا همبسته بودن، این هنوز تفکیک اینا خیلی اتفاق نیفتاده بود، برای همین هر دو رو ذیل محاکات یا همون میمسیس بیان میکردن. و گفتم اگه ما بخوایم در مورد ارزش اینها یا اهمیت اینها صحبت کنیم، دوره باید در مورد اهمیت محاکات و امثال اینها صحبت کنیم که من فعلا از اینها میگذرم. اما میخوام بگم که باز در مورد این عبادات، چیزی که در قرآن وجود داره اینه که اصلا یک تعبیری دین شناسان دارن، آیین شناسان دارن، که آیین معمولا دو قسمت داره. یک قسمت اون افعالیه که انجام میشه، اون کارها و اعمالیه که انجام میشه، و یک بخش اون قصهیه که اون روایت بنیادیه که بر مبنای اون اون اعمال انجام میشه. مثلا فرض کنیم که توی عمل قربانی، به آیین قربانی کردن، خب یک عمل قربانی کردن انجام میشه که فرض کنیم برای یک جانور زنده، یک حیوانی رو میگیرن، خونش رو میریزن، حالا گوشش رو قسمت میکنن یا گوشش رو تقدیم خدایان میکنن یا هر کار دیگه. این عمل. و یک بخش دیگه این عمل داره که اون بنیان روایی این عمله، که خب اصلا چرا باید این قربانی رو انجام بدم؟ که فرض کنیم که توی اسلام خب داستان ابراهیم وجود داره و ماجرای اسماعیل و ابراهیم وجود داره. همه ریچوال ها اونجوری که آیین شناسان به ما میگن این دو قسمت رو با هم دارن. و ما اگه توی قرآن دقت کنیم باز میبینیم که تمام این اعمال، یعنی این اعمال عبادی و اینها، این اعمال عبادی و آیینی، اینها جای گرفتن در الهیات قرآنی. بله گفته میشه این کارو بکنید، این کارو بکنید، خیلی صریح و واضح و بیان هم گفته میشه. لازم نیست که این واژه ها رو ما اصلا ترجمه استعاری بکنیم، برگردونیم وقتی میگه نماز اینجوری بخونید، به سمت قبله رو کنید، نمیدونم صبح بخونید، مغرب بخونید، هیچ کدوم از اینا از ظاهر کلمات ما لازم نیست که عجول کنیم. معنی همین واژه ها منظور بودن و واژه های حقیقی هستن، اما استعاری بودنشون به اینه که این اعمال اعمالی هستن برای خدای متن دینی، اعمالی هستن که نسبتی پیدا میکنن با اون الهیاتی که اینجا هست. اگر نه خب این اعمال اصلا چرا به این دین اومدن؟ بیدون که مشابه این اعمال هم قبل از اسلام، قبل از قرآن، نزول قرآن، حالا هر وقت اونو قرار بدیم انجام میشد، هم نظایر اون توی بقیه ادیان و فرهنگان وجود داشتن. دقیقا در این متن با پیوند خوردن با الهیات قرآنی عبادات و ریچال این دین خاص شد. اعمالی هستن که حالا برای این خدا و در داستان این خدا و در دل اون رابطه ای که انسان مؤمن با این خدا دارن دارن انجام. خیلی کوتاه به بخش بعدی اشاره کنم. این بخش بعدی هم خیلی شاید مهمه و اهمیت داره و احتمالا خیلی هم کوتاه بتونم بهش بپردازم. اون بخشی که بهش میگیم بخش احکام و قوانین، بخش احکام و قوانین که خیلی هم بحث شاید در واقع حساسیه، یعنی همین چیزایی که توش گفته میشه که مثلا با زانی و زانیه چیکار کنی، با دزد چیکار کنی، با سارق مثلا چیکار کنی، ارث رو چگونه تقسیم کنی، نمیدونم قواعد پوشش چگونه باشه، قواعد زناشویی و ازدواج و طلاق چگونه باشه، جنگ چگونه باشه، صلح چگونه باشه، معاملات چگونه باشه، خرید و فروش مثلا چگونه باشه، احکام، حالا میگم چه میگیم احکام اجتماعی یا معاملات یا احکام عمومی، قوانین، باید اینا رو به عنوان قوانین ذکر میکنم و واقعا هم قانون هم. و باز این قانون قوانین به نظر میرسه که خیلی صریح و روشن بیان شدن، یا حداقل کسی اینها رو عبارات استعاری تلقی بداره معمول نمی کنه. البته میشه اینا رو استعاری تلقی کرد، ولی خب اگه اینا رو استعاری تلقی کنیم انگار ظاهرا دیگه خیلی قضیه پیچیده میشه، یعنی در میمونیم که خب اینا معانیش چیه. مثلا وقتی تو ارث میگه اینجوری تقسیم کنید، اینو استعاری بفهمیم یعنی چیکار کنیم؟ یعنی دیگه اینا رو اینجوری عمل نکنیم؟ حالا و بحث من عمل کردن به اینا یا عمل نکردن یا اون بحثایی که توی فقه باید بشه یا تو فلسفه دین باید بشه، در مورد شریعت چه جایگاهی داره، منسوخ شده منسوخ نشده، این بحثا سر جای خودش باید مطرح بشه. ولی منظورم اینه که وقتی از ما گفته میشه که این پاره ها رو هم شما باید استعاری بفهمید، اینجا منظور چیه؟ چگونه این قوانین دینی، شریعت دینی، احکام دینی استعاری هستن؟ این پرسش خیلی خیلی با اینکه ساده به نظر میرسه خیلی خیلی مهم و یکی از پرسش هایی که شاید تلقی ما رو از دین اساسا بتونه عوض کن یا پرتوی خیلی جدیدی بتونه بر درک ما از دین به عنوان یک امری که در گذشته اتفاق می افتاده انجام. چون به نظر برسه که اولا این بخش بسیار بسیار مهمی بوده در ادیان، یعنی برخلاف باز شاید تصوری که امروزه ما داریم و کمی هم شاید به این دیدگاه جدید نواندیشانه نسبت به دین اهمیت پیدا کرده، به خاطر افق یا شریعت دینی معمولا تطابق با زمان نداره، تمایل داریم که نقش اینها رو در دین کمرنگ کنیم، مثلا بخش های فردی تر یا تجربی تر یا حالا عرفانی تر حالا چنین چیزایی بگیم یا حتی الهیاتی تر اونا رو معمولا پررنگ تر کنیم. اما به نظر میرسه که در دنیای قدیم این بخش شریعت در دین بسیار بسیار اهمیت داشته و شاید اهمیت کانونی داشته. چرا فکر میکنیم که اهمیت کانونی داشته؟ یه شاهدش اگه بخوام بشه، حالا سبا یه این که در تاریخ دین هم به نظر میرسه که همینجوری بوده، یعنی اون بخش شریعت معمولا فربهتر شده، بهش بیشتر اعتنا شده، بیشتر دمش نهاد سازی شده، علمای دینی اصولا بیشتر بر گرد این بس جمع شدن و کارهای مهم اینجا انجام شده. اما گاهی ما توی تصویرهای فلسفی هم که این شناسانه هم که در عالم قدیم داریم میبینیم که این بخشا خیلی پررنگ شد. مثلا نزد فارابی و ابن سینا به نظر میرسه که بخش مهم، بخش اساسی دین همین بخش شریعت. وقتی ابن سینا مثلا داره در مورد دین صحبت میکنه، یک استدلال خیلی معروفی داره ابن سینا در مورد لزوم و ضرورت نبوت که توی همون مقاله دهم کتاب شفا الهیات شفا آمده، اونجا وقتی میخواد در مورد ضرورت نبوت صحبت کنه از ضرورت وجود قانون در جوامع و کسی که قانون گذار باشه صحبت میکنه که خیلی هم عجیبه. یعنی ما میپرسیم که خب چرا اصلا از این مدخل وارد بحث دین شده، با اینکه خب تو همین متون فیلسوفان مسلمان گفتن بحث بالاخره وحی و تجربه دینی و شناخت حقیقت و امثال اینا مطرح شده، خیلی تو اون بخش فلسفی از این قانون اینا صحبت نشده بود. ولی وقتی ابن سینا میخواد دلیل بیاره که اصلا چرا نبوت ضروریه، میگه برای اینکه توی جامعه قانون ضروریه و قانون گذار میخواد و قانون گذار هر کسی نمیتونه باشه. حالا بعد جزئیات داره که حالا فعلا شاید نشه خیلی واردش. میخوام میگم که من فقط میخواستم به این اشاره کنم که در نزد حکمای قدیم، فیلسوفان قدیم، گاهی میبینیم که وقتی میخواستم به دین توجه کنم و توصیفی از اون بدن، این بخش قوانین دینی خیلی خیلی مهم. در راستش یونان هم همین گونه بود، یعنی در جامعه یونانی، در جامعه رومی، اونجا هم وقتی به خدایان راستش توجه میکردن، بحث میکردن در مورد خدایان، یک بحث بسیار مهم اونها در مورد خدایان رابطه اونها با قانون. رساله محاوره خیلی مشهوری داره، دوستان حتما میدونن، افلاطون، به عنوان رساله قوانین، که خیلی رساله مهمه توی مجموعه آثار افلاطون، یکی از آخرین کارهای افلاطون است. پرسش محوری محاوره افلاطون اینه که آیا بدون خدا یا بدون خدایان میشود قوانین داشت؟ این پرسش میگم خیلی اساسیه، خیلی مهمه، میشه جلسات مهمی رو در مورد این صحبت کرد. این ربط پیدا میکنه به اون مفهومی که اتفاقا به ایران هم الان علاقمندان زیادی پیدا کرده، پژوهشگران زیادی دارن در موردش بحث میکنن، خصوصا دوستانی که بیشتر از نظریه سیاسی و علوم سیاسی و نظریه حقوق و اینا وارد این بحث شدن خیلی به این بحث توجه دارن. یعنی بحث الهیات سیاسی، الهیات سیاسی خیلی بحث مهمیه، ولی من فقط خواستم که بهش اشاره کنم. برمیگردم به بحث خودم. قانون ها، پس می‌خواستم اینو بگم، قانون اولا یک بخش خیلی مهمی از دین تلقی میشه. چرا قانون یک بخش مهمی از دین تلقی میشده؟ یا وقتی قانون در دین می آمده چه شکلی پیدا میکرده، چه وضعی پیدا میکرده که حضورش اینجا اهمیت داشته؟ به نظر میرسه مهمترین امری که برای قانون اتفاق میافتاده و اصلا دلیل این که این قانون به همین به خاطر اون حضور پیدا میکرده در متن دینی این بوده که گمان میکردن یا شاید اجماعی وجود داشته، توافقی وجود داشته، درک عمومی وجود داشته که قانون اگر به امر الوهی پیوند نخوره اساسا قانون نیست، نمیتونه قانون باشه، نمیتونه اتوریته داشته باشه، نمیتونه اقتدار داشته باشه، نمیتونه کسی رو وادار کنه به انجام عملی یا مانع باشه از اینکه کسی عملی رو انجام بده. قانونی که فقط من و شما بیاییم روی کاغذ بنویسیم و فکر کنیم که مبنای گفتگوی عمومی ماست، خب اون چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ چه ضمانت اجرایی میتونه داشته باشه؟ ممکنه با شمشیر و چاقو و نمیتونم نیروی نظامی اینا بالا سر اون بیستیم، اما این قانون نمیشه. این چیزی که مردم با اون در کنار اون احساس آرامش کنن و مبنای زندگی جماعت باشه، خیالشون راحت باشه که روی اساس دارن توافق میکنن و حتی فراتر از جماعت و خودشون با جماعت‌های دیگه با اون در ارتباط قرار میگیرن، نمیتونست باشه. قانون باید الهی میبوده تا قانون میبوده. ادیان اساساً یکی از مهمترین کارهاشون بوده که وضع قوانین میکردن، یعنی قانون خدا بوده. و شما به این عبارت قانون خدا توجه کنید، چقدر استعاری قانون خدا، دقیقا مثل همون عباراتی که من دو جلسات اول از ابن سینا براتون خوندم، مثل خانه خدا، مثل رسول خدا، مثل کلام خدا، دقیقا به همون شکل اونا استعاریان. قانون خدا هم استعاریه، یعنی ما در متن دینی اوامر و نواهی الهی داریم، ما قانون نداریم، ما اوامر و نواهی الهی داریم. متن، این احکام قانونی، این متن قانونی تبدیل شده به یک مجموعه‌ای که در ارتباط با اون الوهیت قرار گرفته و جنبه استعاری پیدا کرد. ما الان اون قانونها رو قانون خدا می‌بینیم. یعنی وقتی قانون خدا میبینیم، یعنی پشتش اجبار حقیقی میبینیم، یعنی در عمل نکردن به اون دچار عذاب وجدان میشیم، یعنی در عمل کردن به او امید میبریم که جزایی، پاداشی برای ما در واقع حاصل میشه. در عمل نکردن به او فکر میکنیم که دچار عذاب و عقوبتی خواهیم شد. قانون در پیچیده شده با یک الهیات بسیار بسیار پیچیده که این الهیات بسیار پیچیده قانون رو قانون میکرد. من خیلی تاکید دارم روی این عبارت، قانون رو قانون میکرد. ما ممکن در قرن 18 هم قانون رو به یک اعتبار دیگه قانون میکنیم. ما در جوامع مدرن امروز قانون با حکم خداوند قانون نمیشه، با امر الوهی یا نهی الوهی قانون نمیشه برای انسان ها. ولی در اعصار پیشین قانون نمیتونست قانون بشه یا حداقل برای عموم قانون بشه مگر اینکه خدایان پشت قوانین قرار میگرفتن. و برای همین افلاطون سوال میکنه تو اون رسالش که مهمترین رساله های تاریخ بشر در این حوزه، آیا بدون وجود خداوند قوانین ممکنه؟ و باید یک تعبیر دیگه ای که ما از همین دوره یونانی داریم که اینم خیلی جالبه اینه، اونجا میگه که کیا میتونن قانون بگذارن؟ یک جمله‌ای که اونجا مثلا مثل بوده در دوره یونانی، افلاطون بهش متونش اشاره میکنه، اینه میگه شاعران قانون گذارانند. برای ما به طور طبیعی فهم این جمله خیلی مشکله که یعنی چی که شاعران قانون میگذارن. ما شعر رو اصلا قلمروی تخیل و خیال و نمیدونم همین چیزا میدونیم دیگه، ولی و قانون رو قلمروی پوزیتیو خیلی عینی مربوط به نهادهای زندگی میدونیم که اصلا خیال انگار توش هم راه نداره، ربطی اصلا به این قلمرو نداره. ولی در یونان میخونیم یا میگفتن و این جزء امثال سایره بوده، حکمت عمومی بوده، شاعران قانون گذارن. چرا شاعران قانون گذارن؟ چون شاعرانن که از خدایان سخن میگن، چون شاعرانن که نسبت خدا انسان با آشکار میکنن، چون شاعرانن که نسبت این جهان و عالم غیب رو آشکار میکنن. و قانون با اجازه و عنایت و امر خدایان قانون میشه. حالا شما بگید که انبیا قانون گذارانند، هیچ فرقی نمیکنه. شاعران قانون گذارند، انبیا قانون گذارانند. یعنی توی زبان فیلسوفان مسلمان دقیقاً اون جمله شاعران قانون گذارند، یعنی کسانی که با تخیل در واقع کار میکنند قانون گذارند، اینجا میشه انبیا قانون گذارانند. و این دقیقاً متنیه که فارابی و ابن سینا بهش توجه داشتن، تاکید میکنن به صراحت، اینو میگم بعد باز کرد جز به جز اینو که چرا اصلا اولا انبیا این قوه تخیل رو دارن و این قوه تخیل مهمترین کارش این قانون گذاری برای جامعه است، برای مدینه است. در همین متنی که گفتم ابن سینا نوشته در مقاله دهم شفا، اینجا تاکید میکنه که باز میکنه که پشت این قوانین میگه که چجوری اینها ساخته شدن برای اغراض و غایاتی، و انبیا اینها رو در صورتهایی قرار دادن که مردم بتونن اونها رو قبول. پس هم طولانی شد، فقط به یک نکته دیگه اشاره کنم که اینم باید مفصل‌تر صحبت میکردم، ولی چون به همین رب اشاره به این بحث در به همین موضوع اشاره داره همینجا میگم و تمامش میکنم. همین نکته به ما در واقع گوشزد میکنه که وقتی ما داریم از تخیلی بودن، استعاری بودن، یا شاعرانه بودن متن دینی، یا حتی بگید رویایی بودن متن دینی صحبت میکنیم، یک درک رمانتیک نمیدونم شاعرانه یا هنری به معنای متعارف کلمه از متون دینی نمیخوایم عرضه کنیم که مثلا بله اینا اصلا مثلا فرض کنید خشونت توشون نیست، ربطی به جامعه و سیاست ندارن، یک امر شخصیه مثلا از صنف امور استتیکی هستن. نه، در فرهنگ در واقع باستانی، در جایی که این متون دینی شکل می‌گرفتن، تخیل و شعر و ادبیات پیوند تنگاتنگی با جنگ و صلح، با سیاست، با زندگی اجتماعی داشتن. مثلا امر عمومی امر خیالین تلقی می‌شد، یا امر خیالین امر عمومی تلقی می‌شد. گفتم حالا خیلی مجمل اشاره کردم به این بس، و حالا اگه پرسشی در واقع دوستان داشته باشن در ادامه خواهم گفت. بس همو جمع. پس ما اولا در وقتی میگیم که استعاری بودن متن قرآن، منظورم استعاری بودن جملات به شکل تک تک نیست، حالا کم یا زیاد. اون رأیی که خب قدما خیلی در مورد صحبت میکردن که چه بخشی از قرآن جملاتش استعاریه یا نیست، که ادهی به در واقع جملات استعاری کمتر و برخی بیشتر قائل بودن. ولی اینجا بحث اینه که متن دینی به عنوان در کلیت خودش متن استعاری است، یعنی ما رو دعوت میکنه که امور و قایع داستانها رو به شکل خاصی ببینیم و تجربه کنیم. و این نحوه دیدن و تجربه کردن در تمام این متن جاریه با همه پراکندگیش و به هر شکلی هم که تدوین شده باشه فرق نمیکنه. اگه 300 سال طول کشیده باشه تدوینش کرده باشن، یک سال تدوینش طول کشیده باشه، خود پیامبر هم شکل داده باشه، هیچ فرق بگیم بحث نداره. منطق به طریقای این متن اینجوری شکل گرفته که یک محور و مبنای استعاری داشته باشه و توی اون همه اجزایی که درش قرار میگیرن به این کار بیان که امور در پرتو خاصی به شکل خاصی بر مبنای خاصی دیده بشن و تجربه بشن. چه بحث از خدایان باشه، یا فرشتگان باشه، یا شیاطین باشه، یا تاریخ باشه، یا عبادات و آیین‌ها باشن، و چه قوانینی باشه که انسان با اونها در جهان زندگی میکنه. و هیچ کدوم از اینا در واقع استعاری دونستن هیچ کدوم از اینها مراد در این معنا رو نداره که ما در اونها از ظاهر عبارات گذر کنیم و دنبال معانی عجیب و غریب بگردیم. نه، اینا همه همون معانی خودشون رو میتونن داشته باشن، البته بیان مجازی و استعاری همین هم میتونن تو قرآن باشه، اما در کل همه یک ویژگی استعاری کلام داره. ببخشید کمی طولانی شد بحثم، در خدمت دوستان هستم.
خیلی ممنون آقای دکتر مازیر عزیز از صحبت‌های خوبتون، مفیدتون، قابل تأملتون. مثل همیشه خانم شایسته‌ام بودن، مثل که برگشتند پایین، درخواست کرده بودن صحبت کنن. آره، در امروز فکر کنم جلسه ما قرین شده با مناظره نامزدهای ریاست جمهوری، ولی خب ما کار خودمون رو ادامه میدیم. من یه چند تا سوال دارم میپرسم از اون. سوال اولم در مورد نکته بود که شما اشاره کردید به این که باید هر بخشی از قرآن رو، من حالا نقل به مضمون میکنم، اگه یه وقت از دقت کافی برخوردار نیست شما من رو تصحیح بکنید، و اون که شما گفتید هر مفهوم یا حالا گزاره‌ای، هر نکته قرآنی رو یا متن دینی رو باید با توجه به یک کلان روایت که خب همون مفهوم خداست بفهمیم. من یه مقدار شاید درست متوجه نشدم، چون شما میدونید بهتر از من که هنگامی که ما از هرمنوتیک صحبت میکنیم و دور هرمنوتیک صحبت میکنیم، ما قائل به این هستیم که در واقع هر جزئی در قبال کلی فهم میشه، یک روایت کلانی، حالا به صورت خاص در قرآن مفهوم خدا و روایتی که از خدا وجود داره. ولی خب برعکسش هم هست، و این همین معنای دور هرمنوتیکیه دیگه، و اون این که کلم در واقع با توجه به اجزا فهم میشه، یعنی یک جزء ناسازگار میتونه در واقع مفهوم ما رو از اون کل زیر سوال ببره. بنابراین اگه مثلا ما یک، شما اشاره کردید که یه زمانهایی یک بخشهایی اضافه شده و با توجه به این که با اون کل سازگاری نداشته طبیعتاً حذف شده، میتونست حذف نشه، میتونست حذف نشه و اون کل یه جوری دیگه ای فهم بشه. آره، من فکر میکنم که تصحیح کنید منو اگه من اشتباه فهم کردم نکته شما رو، و اونم اینه که خب معمولاً ما قائلیم که وقتی به متن رجوع میکنیم، آره، فهم این که اون نکات اصلی، اون ایده های بنیادین اون متن چی هستن خیلی مهمن، اما ما چجوری اون ایده های بنیادی رو میفهمیم با توجه به تک تک گزاره ها و البته سیرشون در طول تاریخ. مثلا ما مگه میتونیم بگیم که مثلا فهممون از قرآن قبل از فخر رازی با فخر بعد از فخر رازی فرق نکرده؟ یقینا تفسیرهایی که بزرگان فیلسوفان، شارحان، مفسران، فقیهان همه از اون متن داشتن، فهم ما رو تحت تاثیر قرار داده. میخوام بگم که اینجوریه، یعنی ما اینجوری متن رو میفهمیم، یعنی جزءها رو میبینیم، در یک کلی هم رو مجسم میکنیم، جز کل رو عوض میکنیم اگه یه جایی جز مثلا نمیخونه با اون کل، یا کل رو عوض میکنیم، تصحیح میکنیم. مثلا شما همین تقابلی که چند جلسه پیش بهش اشاره کردید، چند بارم اشاره کردید، همون تقابلی که حالا بین فهم اشعری از دین با اعتزالی از دین داره، با همه اون کلی بودنی که این دوتا مفهوم داره، و شما به درستی اشاره کردید خیلی وقتا فهم ما از این دو مفهوم درست نیست، ولی همین که بفهمیم هر کاری رو مثلا خدا میکنه یا نه، ما هم مثلا نقشی داریم توی این عالم، همین اینجوری. من نمیخوام تقابل اشعری و اعتزالی رو برجسته کنم، چون حقیقتا این رو سودمند نمیدونم، خیلی وقتا هم گمراه کننده است. مثلا همین که مثلا ما مولانا رو اشعری بدونیم، فکر میکنم میتونه نشون بده که چقدر این دوگانگی میتونه گمراه کننده باشه. ولی خب همین گزاره ای که ما مثلا همه عالم رو از آن خدا بدونیم، یا اینکه نه، یک دخل و تصرفی هم خودمون به عنوان انسان ها میتونیم بکنیم. خب آیاتی هستن که اولی رو تقویت میکنن، شاید آیات بیشتری هم هستن، شاید 80-90 درصدشون هستن، ولی آیاتی هم هستن که دومی رو تقویت میکنن. بالاخره ما میتونیم یه دخل تصرفی در این آرام بکنیم، به کارایی بکنیم، به اختیاراتی داریم. میخوام بگم که برگردم به اون نقطه اولم و اونم اینه که آره من میفهمم هر گزاره‌ای باید مبتنی بر یک روایت کلان فهم بشه، ولی خود این روایت کلان هم مبتنی بر این تک تک گزاره‌ها فهم میشن، و نه فقط تک تک گزاره‌ها به عنوان یک کار متن‌خونی، تک تک گزاره‌ها در طول تاریخ، یعنی چه جوری پیشینیان ما این متون رو خوندن. و ما حتما شما با من هم عقیده هستید که ما به هیچ عنوان بی نیاز از اون شرح ها نیستیم، و حتی اگه احساس بی نیازی هم بکنیم، در واقع در موقعیت تاریخی که قرار داریم حتما از اونها به صورت ناخودآگاه تأثیر پذیرفتیم. آره امیدوارم سوال من گویا بوده باشه آقای دکتر مازیر عزیز.
سلام آقای دکتر کاجی، خیلی ممنونم، سلامت باشید. نکته‌ای که فرمودید کاملا درستم باش موافقم، یعنی با تقریبا همه اجزایی که فرمودید موافقم، و فکر می‌کنم شاید اختلافی که پیش اومد به خاطر اون استفاده من از واژه فهم. من اینجا منظورم تفسیر متن مقدس نبود اصلا، که میگیم اینا باید با خدا فهم بشن. اگه گفتم واژه فهم، توی بحث فهم هم اون خدا، آیات مربوط به خدا یا الهیات قرآنی، و هم اون مثلا احکام جزئی که اونجا آمده، همه اجزای متنن. ایشون که کلیت متن فهم نمیشن، اون بحث دوره هرمنوتیک، اینا همه اجزای از متن هستن، همه در واقع به روندی خوانده میشن، یک کلیت رو ایجاد میکنن و اون مسئله کل و جز و بین خودشون به وجود میارن. من اصلا اینجا بحثم منطق فهم این عبارات نبود که مثلا توی فهم اینا باید از یک چنین مفهومی استفاده کنیم. منظورم دقیقا منطق کنار هم قرار گرفتن این اجزا بود. یعنی من میگم اگه به متن قرآن نگاه کنیم، فرض کنیم که اگر توی این متن قرآنی یک قانونی وجود داره، یک حکمی داده شده، اگه دستور به یک عبادتی داده شده یا از یک واقعی ذکر شده یا داستان قومی گفته شده، این داستان ها مثلا وقتی آیه قرآن، فرض کن که تو همین آیه حجاب مثلا اونجا آمده داره میگه که مردم باید این کارو بکنن، زنها باید این کارو بکنن یا چی و چی، آخرش گفته شده که آخر اون آیه دقیقا گفته شده که مثلا خدا به احوال شما آگاه تره یا خدا میدونه که شما چگونه عمل میکنید. یعنی همه این عبارات به منطق روایی، به منطق شکلی این متن پیوند میخورن به اون الهیات قرآنی. هیچ کدوم مستقل از اون الهیات قرآنی، هیچ کدوم مستقل از خدا روایت نمیشه. اینکه همین همه اینها رو چجوری باید فهمید، همون داستانی که شما رو اشاره کردید، یعنی میره توی بحث هرمنوتیک و دقیقاً همونایی که گفتید، یعنی همه مفسرانی که اومدن فهم اونها خودش یک بخشی از اون روایت میشه و گسترش پیدا میکنه. من اینجا توی منطق فهم میگم بحثم نبود، اگه از واژه فهم اونجا استفاده کردم شاید یک سوی برداشتی رو ایجاد کرده یا برداشت نادرستی ایجاد کرده که مقصرش منم. منظورم این بود که این اجزا در منطق روایت قرآنی به اون الهیات قرآنی پیوند خوردن، و خب اینو همه احتمالا میدونن، یعنی چیز عجیبی نیست که قرآن نگاه کنن همه ببینیم که این داستانها، تاریخ، نمیدونم احکام، همه اینا چنین پیوندی دارن. فقط میخواستم بگم که دقیقاً معنای استعاری بودن اینا همین، معنای استعاری بودن اینا اینه که تو این تاریخ خدا حضور داره، توی اون تو خود متن استعاره، نه توی فهم استعاره یا معنا کردن استعاره، توی متن خود استعاره، یعنی توی خود اون داستانی که داستان نوحه، خدا در متنش وجود داره، توی خود اون داستانی که داستان مواجهه مثلا پیامبر با کفاره توی خود اون داستان یک جزئی فرشتگان هستن و خداست. توی خود اون بخشی که اسمش از قوانین، توی خود اون قوانین خدا حضور دارید، خداست که امر میکند که شما این کارو بکنید توی متن چیزی که در اختیار داریم. و دقیقا میخواستم بگم که همین وجه استعاری اونهاست، در پرتو خدا، به دست خدا، تابع خدا، در ذیل روایت‌های مربوط به خدا دیدن اونهاست، نه اینکه خدا گره گشای فهم و تفسیر اونهاست یا اون مفهوم کلی که برای تفسیر اونها باید اونها وجود.
آره خیلی ممنون. فکر میکنم با این معنا شما خیلی به نگاه فضل الرحمن نزدیک میشید، درسته؟ یعنی نقش محوری و تنظیمی که این مفهوم داره برای فهم کلیت و درک خب کلیت این متن.
بله فکر میکنم تقریبا.
آره ممنونم در صورت از نکته‌ای که از جواب خوبتون. آره من حالا چون دوستان نیستن امروز، شاید به خاطر همین مناظره، من یه سوالی که یکی از دوستان نوشتن رو میخونم و شما اگه نکته دارید بگید، اون وقت من یه سوال دیگه هم از خودم از شما میکنم. خانم زهرا محققیان گفتن که محمد احمد خلف در کتاب القصصش از زبان استعاری قرآن به عنوان زبان ادبی نام میبره و توضیحات خوبی در مورد دلایل ادبی بودن زبان قرآن میده که شبیه توضیحات شماست.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. بله کاملا درسته، اون کتاب مهم الفن القصصی که به فارسی هم ترجمه شده دیگه، الان آقای آرمین کتابو ترجمه کرده همین سال گذشته و به فارسی در اومد، نشنده این منتشر کرد. اولا متن خیلی مهمیه، متن خیلی هم جنجال برانگیزی بوده، ماجراهای زیاد اون متن درست کرد. اما ادعای اصلی اون متن همینه که قصص قرآنی تاریخ نیستن، اینها دقیقا داستان پردازی هم. و شواهد بسیار جالبی در اون کتاب میاره از حتی گذشتگان، یعنی میگه که کیا قبلا حرف زدن، مفسران چرا اینجوری گفتن، چه دلایل خودش اقامه میکنه که چرا اینا تاریخ نیستن و اینا قصه هستن. و این خیلی همسو است با این نگرشی که من دارم و اصلا با این ترقی استعاری یا ادبی از قرآن. قبلا من مطلبی در مورد اون کتاب نوشتم، ولی نکته که میخوام بهش اضافه کنم اینه که خیلی من کتاب واقعا میپسندم و به نظرم با این کتاب شاید الان بیش از 60 سال بینه که رساله دکتری احمد خلاف الله بود، انقدر جار و جنجال کردن که نداشتن که از این رساله دفاع کنه و خیلی ماجرا به گوش آوردن، بعد اون رساله چاپ شد. با این که بیش از شاید 60 ساله، فکر کنم 70 و خوبی سال بعد باشه که از چاپ به این کتاب میگذره، هنوز استدلال‌های کتاب خیلی تازه است و خیلی جالبه. من و همه دوستان پیشنهاد می‌کنم این کتاب رو به دقت ببینن و بخونن. اما چیزی که من می‌خوام بگم که اضافه بر اون کتاب می‌تونم بگم اینه که خلف الله دقیقاً اون دیدگاه رو، اولا قصه ها رو محدود می‌کنه به همون قصص، یعنی این ادبی بودن یا داستانی بودن رو محدود میکنه به قصص، یعنی به همون داستان آدم و حوا و یوسف و ابراهیم و حتی خود پیامبر، وقایع مربوط به پیامبر هم اونها قرار بوده. اما من میگم میشه یه قدم بیشتر برداشت، یعنی نه تنها قصه آدم و حوا این قصه است، نه تنها داستان یوسف و زلیخا قصه است، ماجرای آفرینش جهان اونجوری که توی قرآن بیان میشه هم قصه است. چه فرق میکنه؟ اینم از همون سنخه، ماجرای این که خداوند چگونه جهان رو تمشیت میکنه، پایان جهان چه خواهد بود، همه اینها رو که حالا مثلا اسمشو میداریم الهیات قرآنی، اینها رو هم میشه همین گونه نگریست، یعنی باید همه اون استدلالها رو به اینها سرایت داد. استدلاله خلف الله هم شبیه چیزایی که من اینجا گفتم، یعنی اولا میگه که مثلا برخی از این وقایعی که در قرآن ذکر میشه با تواریخ اونجوری که در یا ماجرا اونجوری که در تاریخ ذکر شده مطابقت نداره. یک، دو، به شیوه روایت اینها اشاره میکنه، میگه اینها مثلا چجوری روایت میشن، اینجا ما تاریخ رو اینجوری روایت نمی کنیم، گسسته، یه جایی رو حذف کنیم، یه جایی رو اضافه کنیم، یه جایی رو نمیدونم اصلا تغییر بدیم. بعد میگه که در خود متن قرآن خیلی جالبه، در خود متن قرآن اینا به شکل‌های متفاوتی روایت میشن، یک داستان واحد، یک ماجرای واحد به شیوه‌های گوناگون روایت میشه. چطور ممکنه که یک تاریخ چند تا باشه؟ اونم توی کتاب چند تا از یک تاریخ وجود داشته باشه؟ و به اون اهدافی که به حال تو متن مندرجه و نسبتی که بین این روایت‌ها و اون اهداف میتونه باشه به اینها اشاره میکنه. من کاملا میپسندم اون کتاب رو و یه متنی که من نوشتم گفتم که بعد کتاب خلف الله رو جزی از ادبیات ناواقع گرایی دینی دونست، یعنی داره اونجا داره میگه که این تاریخی که در قرآن روایت میشه تاریخی که در خارج اتفاق افتاده باشه نیست، تاریخی تخیلی داستانیست. اما میگم به نظر من اینو باید به کل الهیات و بلکه کل متن قرآنی سرایت.
خیلی ممنون دکتر، ببخشید منم تلفظ کتاب اشتباه خوندم. دو تا سوال دیگه دارم، حالا چون دوستان کسی دیگه مایل نیست که پرسشی مطرح کنه من از این وقت استفاده یا سوء استفاده میکنم. یه نکته اتفاقا در مورد همین مفهوم واقع‌گرایی هست که شما، من یکی دوتا هم جدیدن از اون یه چند تا مطلب دیدم، مقاله نبود یا داشت کوتاهی بود تو کانال دون بود دیدم، و اون همین مفهوم واقع گرایی دینی هست. اینجا هم چند بار بهش اشاره کردید، در عالم واقع وجود داره وجود نداره، این واجه هایی که من یه مقدار میخوام برای ایزای مفهومی هم شده یه سوال از شما بپرسم، و اون تفاوت بین واقع گرایی دینی با طبیعت گرایی دینی. سوال دکتر مازیار عزیز، خب من میفهمم مثلا ما فهممون از جهان، فهممون از نیروهای موجود در جهان، نسبت اشیا، اینها خیلیش تحت تاثیر مثلا قوانین علمی جدید هستن، درسته؟ ولی خب وقتی ما از واقع‌گرایی صحبت میکنیم چیزی فراتر از طبیعت‌گرایی مد نظرمون هست. من میتونم بگم که طبیعت‌گرایی یک بخشی میتونه یا لااقل یک تقریری میتونه از واقع‌گرایی دینی، واقع‌گرایی به صورت عام و واقع‌گرایی دینی به صورت خاص باشه، چون واقعا این کاملا بستگی داره به هستی شناسی که ما داریم، و یه هستی شناسی ممکنه امر واقع رو فراتر از آنچه که در طبیعت وجود داره قلمداد کنه. این میخواستم در مورد این تمایز صحبت بکنید، اون وقت من یه سال دیگه هم ازتون بپرسم.
سلامت باشید. خیلی درسته، یعنی که ما میتونیم یه چیزی داشته باشیم به قول شما به نام هستی شناسی، بعد از انواعی از هستی شناسی صحبت کنیم، مثلا یک شکلی از هستی شناسی که حالا اگه همون اصطلاح شما رو به کار ببرم مثلا باشه طبیعت گرایی، که منظور از اون باشه که عالم جاییه که، یا عالم هستی جایی که تابع قوانین علمی کار میکنه، اون قوانین علمی که مثلا ما در فیزیک و شیمی و علوم و اینها میشناسیم، و قوانینی غیر از اونها بر جهان حاکم نیست، مثلا ممکنه که مراد باشه. بعد ممکنه ادعا کنیم که خب این یک نوعی از هستی شناسیه، ولی ما از هستی شناسی های دیگری هم داریم که طبیعتگرا یا ساینتیفیک مثلا حالا اگه بگیم نیستن، یعنی قوانین حاکم بر عالم رو، فعل و انفعالاتی که در جهان به عالم هستی میشه رو گسترده تر از اون چیزی میبینن، یا حتی متفاوت از اون چیزی میبینن که در علم شرح داده میشه. مثلا ممکنه که به تأثیر نیروهای غیبی هم باور داشته باشن، یا رابطه های دیگه ای که بین عالم غیب و جهان ممکنه که برقرار باشه. این تو که به طور طبیعی که خب ممکنه، یعنی ما ممکنه بگیم که ما هستی شناسی داریم، یه مقوله خیلی گسترده است، و هستی شناسی انواعی داره، و یکی از این انواع این هستی شناسی ها، هستی شناسی مثلا علمی یا طبیعتگرا یا ساینتیفیک مثلا به اصطلاح. تا اینجا خوبه یا ادامه بدم؟ صدای من داری دکتر کاجی؟
سلام آقای دکتر مازیار، من میکروفونم باز نمیشد. آره من دارم استفاده میکنم از حضورتون.
نکته رو من جلسه پیش گفتم که به همین بحث ربط داره. اینجا اتفاقا یک مناقشه اخیرا هم باز برخی از دوستان در مورد صحبت کردن که مثلا کاری که بعضی از روشنفکران دینی دارن میکنن یا اتفاقا همین پروژه که دکتر سروش مثلا داره پی میگیره توی بحثای مثل رویه های رسولانه و امثال هم، اینه که توی هستی شناسی کل هستی شناسی رو میخواد به یک هستی شناسی طبیعت گرایانه تقلیل بده و هر نسبت و رابطه دیگه رو در جهان نف کنه و از متن در واقع قرآن اونها رو بزدایه و ببره بیرون، با اینکه وقتی ما به گمان اونها وقتی ما به خود قرآن نگاه میکنیم میتونیم ببینیم که هستی شناسی توی قرآن وجود داره که اون هستی شناسی طبیعت گرایانه نیست، داره از یک هستی شناسی دیگه ای صحبت میکنه. و بعض اون دوستان یه ادعای دیگه هم که دارن اینه که اگر خب ما اساساً هستی شناسی رو صرفاً هستی شناسی طبیعت گرایانه بدونیم کل دین رو از بین بردیم، یعنی اساساً دیگه جای واسه دین باقی نمونده. و این بحث رو خب کاملا رب پیدا میکنه به همون نکته که شما گفتید در مورد فرق بین واقع گرایی و ناواقع گرایی. ولی اول من این مسئله رو یکم باز بیشتر شروع برم. آیا من دارم ادعا میکنم که فقط یک هستی شناسی وجود داره و اونم هستی شناسی طبیعت گرایانه علمیه و هر چی که با این هستی شناسی تطابق نداشته باشه نمیشه بهش گفت، یا باید بگیم که کاذبه، یا اگه نخواهیم بگیم کاذبه باید بگیم ناواقع گراست. مثلا اگه کسی بگه که فرض کنیم که اجنم در این عالم اثر میذارن، خب اینو میتونیم اینجوری تبیین کنیم که این داره از یک هستی شناسی دیگه ای صحبت میکنه که خلاف هستی شناسی علمیه و تو اون جن مثلا توی عالم اثر گذاره. اینو کاملا میشه واقع گرا، متن قرآن رو اینجا میشه واقع گرا لحاظ کرد، یعنی داره اخباری میده در مورد جهان هستی، روابطی که توی این جهان هستی هست. فقط این متن واقع گراییش طبیعت گرایانه نیست، یعنی فقط فعل و انفعالات و قوانین حاکم بر جهان رو تابع قوانین علمی یا اون چیزی که ما تو علم میشناسیم نمیشناسه، چیزای دیگه هم بهش قائل. حالا این ممکنه در نظر عده درست باشه یا در نظر عده دیگه مثلا غلط باشه، ولی من ظاهرا یه چیز دیگه میگم. یا وقتی از ناواقع گرایی صحبت کنم یه چیز دیگه دارم میگم، میگم که چون ظاهرا متن قرآن وقتی از تأثیر اجنه صحبت کنه این با اون هستی شناسی علمی سازگار نیست، ما بنا رو بر این بذاریم که هستی شناسی علمی یگانه هستی شناسی درست و صادق تو عالمه و اون وقت بیایم متن دینی رو ناواقع گرایانه تفسیر کنیم که گویی داره از یک هستی شناسی بدیلی برای ما سخن نمیگه بلکه داره کار دیگه میکنه. و اون وقت ممکنه من پرسش بشه که خب چرا باید این کارو بکنیم؟ چرا نگیم که هستی شناسی قرآنی با هستی شناسی علمی متفاوته و هستی شناسی قرآنی درست یا غلط مثلا از تأثیر اجنه در عالم یا شیاطین در عالم یا خود خدا در عالم صحبت میکنه که خب تو علم امروز پذیرفته نیست. این معنیش ناواقع گرا بودن متن دینی نیست، این معنیش اینه که یک هستی شناسی متفاوتی متن دینی داره.
آره. منظورم اینه که ببینید، آره من همین رو می‌خواستم بگم که فکر میکنم آقایون آقای نراقی و آقای فنایی تو فهم نظرات دکتر سروش یه مقدار فهم نکردن درست صحبت آقای دکتر سروش رو، ضمنی که صحبت خود آقای دکتر سروش هم قابل نقد هست. و اونم اینه که ما وقتی که از هستی شناسی متن دینی یا جهان دینی صحبت میکنیم، من بهتر بگم جهان دینی، آره ما این هستی شناسی میتونه واقع گرایانه باشه، ولی وقتی میگیم یه هستی شناسی واقع گرایانه است، این میتونه هستی شناسی واقع گرایانه باشه ولی طبیعت گرایانه نباشه. چون واقعیتی که توی مثلا مبانی دینی مطرح میشه چیزی فراتر از واقعیتی هست که مثلا علم جدید معرفی میکنه. منظورم این بود، ولی نکاتی هم که شما هم گفتید در واقع تکمیل کننده این بود. حالا اگه نکته ای میخواید اضافه بکنید استفاده میکنم.
من فقط یه نکته رو میخوام اینجا اضافه کنم. میگم اینجا خیلی بحث واقعا سختیه، به خاطر که واژه‌ای که استفاده میکنیم خیلی میتونن محل سوء تفاهم واقع بشن. ولی اون نکته اصلی که من میخوام روش تاکید کنم و به نظرم اون دوستان خیلی بهش توجه نمیکنن اینه که وقتی ما داریم از هستی شناسی صحبت میکنیم، از این واژه هستی شناسی داریم صحبت میکنیم، باید تکلیف خودمون رو با این واژه، مثل تکلیف خودمون با اون واژه تاریخ که جلسه پیش بهش اشاره کردم، مشخص کنیم منظورمون از این واژه هستی شناسی چیه. و وقتی داریم این رو به کار میبریم، آیا این تلقی خودمون از این واژه، این تعریف خودمون از این واژه، اینو مثلا اساساً میتونیم به یک متن دینی که توی یک جامعه در 1400 سال پیش مثلا اتفاق افتاده به اون نسبت بدیم یا نه؟ یا انتظاری که از یک نوع هستی شناسی داریم، مثلا معقوله که اون نوع انتظار رو ما از دل یک متن، از یک متن داشته باشیم که مربوط به یک نوع نگرش فرهنگ دیگه است؟ من بحثم اینجا اینه. ما بیا اگه یه جور دیگه بگم بحثو، فرض کنیم ما اصطلاحی بسازیم به نام نگرش علمی. خب بعد بگیم که نگرش علمی ما امروز اینجوریه که در جهان این قوانین حاکمن، و بعد بگیم که نگرش علمی توی قرآن اینه که نه، چنین قوانینی در جهان حاکم نیستن. حالا ممکنه کل اون نگرش باطل باشه، ولی بالاخره نگرش قرآن اینه که چنین قوانین، نگرش علمی قرآن اینه که چنین چیزی توی جهان، چنین قوانینی توی جهان واقع نیست. من میگم اساساً وقتی ما اینجوری داریم وارد بحث میشیم، یک مشکل بزرگ اینجا وجود داره. و اون مشکل بزرگ اینه که ما یک تلقی از هستی شناسی داریم که همونجوری که من اشاره کردم، این مربوط به جهان پسافلسفیه، مربوط به جهان پساارسطوییه، مربوط به جهان علمیه، مربوط به جهانی که ما توش وارد فلسفه شدیم، وارد علم شدیم، یک مفهوم جدیدی، تلقی متفاوتی از واقعیت درست کردیم. و مثلا تو این تصور به همون فیزیک و شیمی و زیست شناسی و امثال هم رسید. وقتی به متن دینی رجوع میکنیم و اونجا میگیم خب متن دینی چه نوع هستی شناسی به ما عرضه میکنه، باید حواسمون باشه که اصلا این نوع نسبت پیدا کردن با جهان که ازش با بحث ازش هستی شناسی میفهمیم یا نگرش علمی میفهمیم، یک بحث جدید بوده، یک بحث نو در واقع پیدا آمده در تاریخ فکری بشر بوده. بشر همیشه ممکن بود از هستی شناسی صحبت کنه، ولی از هستی شناسی این چیزی که ما در عالم پسافلسفی میفهمیم و نمیفهمیده. ممکن بود اون بشر قبلی هم از واقعیت صحبت کنه، ولی از واقعیت این چیزی که علم امروز از واقعیت یا فلسفه امروز از واقعیت میفهمیده رو نمیفهمیده. که اون وقت مثلا ما بگیم که آره علم امروز مثلا از واقعیت این حیطه ها رو قبول داره، ولی دین از واقعیت، از افتاد به دین نسبت به واقعیت اینجوری که این حیطه ها رو به علاوه این حیطه، به علاوه این حیطه قبول دارم. این من میگم که اشکال تاریخی داره این بحث، این اشکال زمان پریشانه داره این بحث، که بگیم که توی علم به واقعیت اینجوری به در واقع تصویرشون از واقعیت اینه که این عناصر توی واقعیت وجود داره، و توی دین تصویرشون از واقعیت اینه که توی واقعیت این عناصر وجود داره. چون اساساً با مفهوم واحدی از واقعیت تو اینها رو نیستیم، با نوع مراوده یکسانی با واقعیت. واقعیت و اینها رو روی نیستیم، با چیزی به نام هستی شناسی، با نگرش واحد و روی کرده واحد تو اینها روبرو نیستیم. اگه به زبانی که همین امروز صحبت کردم بگم، هستی شناسی دینی ذاتاً تخیلیه، ذاتاً تخیلیه، نه اینکه بالعرض تخیلی باشه، ذاتاً تخیلیه. و هستی شناسی علمی ادعا میکنه که اصولاً تخیلی نیست. با اینکه همونجور که شما خودتون جلسه پیش اشاره کردید، امروزه که خیلی سخته برای ما که فکر کنیم هستی شناسی علمی تخیلی نیست، امروز این مرزها شکسته شده. ولی اینا دو تا چیز هستن، واژه ممکنه هر دو هستی شناسی باشه یا هر دو واقعیت باشه. واقعیتی که توی متون دینی گفته میشه، واقعیتی که به همون اندازه که سنگ و خاک و نمیدونم این چیزای بیرون رو میتونه تو خودش بگنجونه، همه اون چیزی که به خیال هم میگنجه و هیچ مابعضایی تو خارج ندارم، میتونه در دل خودش به عنوان واقعیت قبول کنه. نه به معنای واقعیتی که علم به ما داره معرفی میکنه، به همون معنایی که تو اون کانتکست از واقعیت فهمیده میشه، تو اون کانتکست از نگرش به جهان فهمیده میشه، تو اون کانتکست از تاریخ فهمیده میشه یا از هستی شناسی فهمیده میشه. این معنا چیزیه که در بسیار از بحث‌های معاصر ما غایبه. یعنی وقتی ما میپرسیم که وقتی به متن دینی رجوع میکنیم، مثلا متن دینی داره با میگه که خدا وجود داره، فرشتگان وجود داره و اجنه هم وجود دارن، ظاهرا داره اینو میگه، بگیم بله. بعد میگیم که خب علم به ما میگه که پس مثلا اجنه دیگه حداقل وجود نداره، اینو دیگه مطمئن نیست یا تاثیر توی جهان نداره. بگیم سوای این که اصلا اون بحث وجود اجنه تو عالم و تاثیرشون درست باشه یا غلط، یه چیز دیگه رو اول باید اصلا به این وجود امروز صحبت کنیم. وقتی توی دین، توی متن دینی داره گفته میشه که اجنه وجود دارن و توی واقع و امور واقع مثلا تأثیر گذارن، چیزی شبیه این که توی علم جدید دارن در واقعیت میگن، اصلا چیزی شبیه این داره اونجا گفته میشه که بعد انتظار داشته باشیم بگیم که کدوم صادقه کدوم کاذبه؟ مثلا من اون جلسه پیش مثال سقف کلیسای سیستین یا متون هومر و هزیود زدم. توی متون هومر و هزیود گفته میشه که یه خدایی میاد مثلا زن یه خدای دیگه رو فرض کنه که اقفال میکنه، اقوا میکنه و مثلا اینا با هم هماغوشی میکنن، درسته؟ خب بعد افلاطون میاد اونجا اشکال میکنه که میگه خدایان این کارو نمیکنن. یعنی توی فلسفه‌ای که ارسطو در مورد خدا نوشته یا تو خدایی که مثلا توی متون ابن سینا و ملا صدا میتونیم ببینیم، خدایان چنین کاری نمیکنن. بنابراین هومر غلط گفت. بنابراین هومر غلط گفته. خب سال اولی که اینجا برای افلاطون بپرسیم اینه که آیا وقتی هومر داشته از خدایان صحبت میکرده و روابطی که بین اونا هست، آیا منظور چیزی ارائه یک نگرش فلسفی شبیه اون چیزی که ملا صدر و ابن سینا مدام به خدا میخواستن بگن بوده که بعد فکر کنیم یکی از اینا صادقه یا یکی کاذبه یا هر دو صادقن یا هر دو کاذبن؟ اگه اصلا اون کار دیگه ای میخواسته بکنه و چیز دیگه ای میخواسته بکنه، چجوری باید قضاوت کنه؟ من فکر میکنم اینجا بحث اول ما اینجا اینه. قبل از این که ما ترسیم کنیم هستی شناسی قرآن رو و بعد ببینیم که مثلا با علم امروز یا طبیعت گرایی سازگار هست یا سازگار نیست یا اختلاف شبیه هر چیز دیگه ای، اول اصلا باید ببینیم که ما با یک چشمانداز واحد، با یک زبان واحد، با یک نوع نگرش واحد در جهان جلوب رو هستیم که مثلا حالا یکیش صادق‌تر از یکی دیگه باشه یا یکی گسترده‌تر از یکی دیگه باشه، یا با دو نوع روی کرد ما اینجا روبرو هست. ببخشید که طولانی شد بحث.
نه من استفاده کردم آقای دکتر، متوجه منظورتون شدم. شما میخواید بگید که همین مفهوم هستی شناسی متن دینی یا خود دین یا طبیعت‌گرایی، واقع‌گرایی، اینا همه مفاهیمی هستند که پس از در واقع نضج متن دینی و بستش در دنیای قدیم پیدا شدن. یعنی این مفاهیم کاملا این مفاهیم جدیدن که باید اول مفهوم و تقریر و تبیین خودمون رو ازشون مشخص کنیم و بعدن به سراغ این بریم که حالا یه نفر رو مثلا بگیم طبیعت گراست یا نه. امیدوارم که منظور شما رو درست متوجه شده باشم. خواهش میکنم. آقای فخرالدین هستن، سوالش رو مطرح کنن، حالا اگه فرصت شد من هم یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
با عرض سلام و احترام خدمت همه، عرضم به حضور که در مورد هستی شناسی که صحبت شد، ببینید اولا ما باید ببینیم قد و قواره قرآن در مورد علمی که امروز ما باهاش مواجه هستیم چیه؟ آیا سخنی داره مثلا در مورد علم امروزی که ما بهش رسیدیم؟ مثلا در مورد هستی شناسی کیهان یا ماه یا مثلا مریخ، صحبت هایی که در خب علم امروز در علم ستاره شناسی هست، یا مثلا علم رویان جنین شناسی اینا، خب قرآن هم در همین موارد صحبت هایی داره. یعنی ما اون معیار و میزان و متر رو بایستی بر اساس کلمات و لغات به کار بگیریم. این یک طرف قضیه هست که آیا ما علمی که درون قرآن واقعا فهمیدیم، آیا کسی بوده که مفاهیم و لغت‌های سخت قرآنی رو در مورد علم امروز و ستارگان گفته، آیا به دقت مطالعه کردیم رب و شعرها، اون کلمه شعرها چه مفهومی داره که بتونیم با علم امروزی که در کیهان شناسی هست بسنجیم؟ این یک سوی قضیه است که ضعف در این مورد بسیار زیاده، یعنی اختلافات زیاده و ما اون چیزی که مقصود قرآن هنوز از مبینش دریافت نمی کنیم، لذا فکر می کنیم شاید تخیل باشه. بعد دیگر داستان مشکل از سمت علم امروزه، آیا علم امروز ما به آن بلوغ رسیده که ما در یک موردی نظر میدیم مثلا انبساط آسمان ها یا مثلا چرخش زمین به دور خورشید، آیا ما واقعا به این قطعیت، به این علمی که امروز خودمان باهاش مواجه هستیم، آیا این علم های ما قطعی شده اند که بخوایم با این علم هستی شناسی قرآن رو زیر سوال ببریم؟ مثلا یه مثال میزنم، امروز الله که در قرآن میفهمد همه چیزها زوجه خلق شدن، همه اشیا زوجه دارن، اما امروز بر اساس علم ما متوجه میشیم بعضی چیزها زوجه ندارن. خب اینجا یک تناقضی بین اون علم قرآن و علم ما اتفاق میفته. اما ببینید وقتی ما به آیات خوب مسلط بشیم متوجه میشیم قرآن یک حرف سنگین تر از علم امروز هم میزنه. مثلا 36 نساء، 36 یاسین کلن در مورد علم زوجیته. مثلا میگه که هر چیزی را زوجه خلق کردم، از خودتان انسانها و نیز از گیاهان زوجه خلق کردم، و در انتها میگه من مالا یعلمون، و یه چیزایی زوجه خلق کردم که قرار اصلا علم شما بهش نرسه. یعنی زمانهایی رو در نظر میگیری که علم پیشرفت میکنه. مثلا من میام میگم فلان ژن زوجه نداره، تک سلولیه، اما قرآن میگه نه داره، تو نمیدانی. یعنی ما باید اول مفاهیمی که درون قرآن گنجانده شده، سخنانی که داره، اون رو اول باید خوب بشناسیم. در مورد کیهان چی میگه؟ در مورد علم پزشکی جنین مثلا میگه نطفت امشاج، این نطفه یعنی ترکیب، این ترکیب چیست؟ یه بحث علمی میشه این، و بایستی بریم سراغ آیات دیگری که در مورد نطفه و بعضی مسائل صحبت میکنه. وقتی ما اینها رو خوب دریافت کردیم از لغات درون قرآنی، بعد میایم به علم امروز ما میپردازیم، ببینیم این رقابت یا این دوستی قرآن با علم امروز تا چه حدی، تا چه اندازی میتونه مورد پذیرش یا مورد رد واقع بشه. لذا بس ما دو مشکل داریم، یک قرآن و سخنان قرآن رو اون گونه که بایستی دریابیم دریافت نکردیم. مشکل دیگر ما اینه که علم امروز ما هم خب در خیلی موارد ما داریم نظریه میدیم مثلا فرگشت، اما به ثبوت نرسیده، یعنی خودمون هنوز باش مشکل داریم، و نمیشه با این علم بگیم آقا هستی شناسی قرآن مشکل داره. ما از هر سو باید به بلوغ برسیم، هم از علم خودمون اونایی که قطعیست رو در نظر بگیریم و هم از جهت قرآن که اون رو باید در نظر بگیریم. در این صورت بهتر میشه رقابت قرآن با علم رو فهمید، یا اصلا ببینیم شاید مال عصر خودش بوده و نتوانسته برای علم امروز، شاید تخیلی بوده، شاید واقعیتش واقعیت راستی نبوده. از این حس من خواستم فقط بگم که این نظرتون در این مورد که بلوغ ما نسبت به فهم قرآن و بلوغ ما نسبت به علم امروز از هر دو سو کمی مشکل داریم، این رو نظرتون چیه؟ ممنون میشم.
سلام و خیلی ممنونم، نکات مبسوطی رو گفتید، ولی به نظر من میگم اون نکته که من تاکید دارم در واقع هم توی عبارات شما هست یا توی هم عبارات شما نیست. یعنی من میخوام بگم که ما اساسا در مقابله با علم، در رقابت با علم امروز یا در رقابت با فلسفه، کسانی که به متن دینی علاقمندند یا بهش توجه دارند، وقتی در مواجهه با این قرار گرفتن دوچار یک مشکلی شدن و اون مشکل اینه که انگار اینجا با یک زبان واحد ما از حقیقت روبرو هستیم. گالا این زبان واحد از حقیقت توش یکی یه چیزی گفته میشه، یکی میگه من به الف توش قائلم، یکی میگه نه من توش به الف قائل نیستم، به ب قائل. یا به قول شما ممکنه که ما فکر کنیم که آره این دوتا دارن یه چیز نمیگن، اما وقتی تو واژه ها دقت کنیم، که عبارات دقت کنیم، سیاق پردازی متن مثلا بهش توجه کنیم، اینا رو ممکنه بهش بیشتر متوجه بشیم. ولی من میگم که یک نکته‌ای در واقع اینجا هست که گویی اصلا محل یک سوء تفاهمی شده و اینجا اصلا یک بازی در جریان نیست. ما اینجا دو تا بازی داریم، یعنی همه دارن اینجا فوتبال بازی نمی کنن. بعد یکی مثلا به جای این که با پا دستشو بزنه، توپو بزنه، با دست توپو زده باشه، بعد ما این خطا گردونی که داره درست عمل میکنه، نه، اینجا دو تا بازی متفاوته، یکی فوتباله، یکی هندباله. درسته یکی فوتباله که مثلا اون علمه، یکی هندباله که اون یه بازی دیگه است، یک جور دیگه قوانینش شده دیگه است، قواعدش یک جور دیگه است. و ما یک تطبیقی داریم اینجا انجام میدیم که این تطبیق نادرسته، چون در یک متن واحد، در یک زمین واحد، با یک قواعد واحد داره انجام نمیشه. دوستان میتونن که این مثالی که من دارم در واقع از حوزه فلسفه ویتکنشتانی برداشتم دارم، یعنی اون داره میگه که بازی زبانی دین با بازی زبانی علم متفاوته. و من برای این یک توجیه تاریخی هم واقعا پیدا کردم، یعنی فکر کنم که این بیشتر کمتر تو این آرا بهش توجه شده که این حرف ویتکنشتاین کاملا درسته یا ویتکنشتاین کاملا درسته و توجیه تاریخی هم داره. یعنی اصلا بازی زبانی علم در زمانی که متن مقدس یا متون مقدس یا قرآن ظاهر شده یک بازی شناخته شده نبوده، قواعد شناخته شده نبوده، کسی اون بازی رو انجام نمیداده اساسا. ولی ما الان اصرار داریم بخاطر اینکه تحت تاثیر علم هستیم که فکر کنیم که قرآن هم داره تو همون بازی زبانی علم نوشته شده. و مثلا مشکلش اینه که میگه که اجنه هم وجود دارن، و حالا یا یه عده میگن که نه این اجنه رو باید تعبیر کنیم، واژه ها رو باید درست ببینیم، یه عده میگن که نه خب این اصلا جانشناسی قرآنه که غلطه یا متعلق به قرون گذشته است، یا راه حل های دیگه پیدا کنیم. ولی اساسا بس من اینه که ما تو یک بازی زبانی نیستیم که فکر کنیم اگه قرآن داره از اجنه و تأثیر اون در عالم صحبت میکنه، این مثلا مثل نقش میکروب ها و ویروس ها توی جهان، حالا یا این استعاره مثلا میکروب و ویروس یا بدیل اشتباه میکروب و ویروس، ما با دو بازی زبانی متفاوت دو بستیم. وقتی به تاریخ رجوع کنیم میبینیم که این بازی زبانی که بهش میگیم بازی زبانی علم، در زمانی که متن قرآن با ورزه وجود داشته زبان جدی نبوده، زبان فراگیری نبوده و زبانی نبوده که متون دینی با اون نوشته شده بشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر مازیار. یه سوالم من اگه آقای فخرالدین دیگه نمیخوان پرسش مطرح بکنن، من از شما بپرسم در مورد در واقع تقسیم بندی که شما کردید در مورد موضوعات دین. خب بعضی از مضامین متون دینی مربوطن به مباحث نظری، نظری که میگم مثلا خدا، نسبت خدا با جهان و موضوعاتی از این قبیل، بخشیش مربوطن به عبادات، اولی خب اعتقادات به تعبیری میشه، دومی عبادات میشه، و در گام بعدم نگاهی داشتید بر قوانین، قوانینی که حالا به معنای اسلامی کلمش ما میتونیم بگیم فقه، و فقیهان ما بیشتر با این آیات که مربوطن به در واقع قوانین و شرایط سر و کار دارن. به نظر میرسه بین 500 قرآن، بین 500 تا 600 آیه، یعنی 10% شاید مربوط به این موضوعات باشه به صورت مستقیم. طبیعتاً حالا به صورت غیر مستقیم دیگه بحثای دیگه ای رو میتونیم مطرح بکنیم. و شما نقبی زدید به یونان باستان و تلقی که یونانیان از مفهوم قانون داشتن، و اشاراتی کردید به مفهوم قانون در تمدن تفکر اسلامی، یا این در واقع بستری که در واقع قرآن تویش روش کرده. سوال من اینه که ما میتونیم قائل به این باشیم که استعاری بودن که به یه معنا یکی از نکات محوری کتاب شماست، استراتژیه، یعنی که ما میتونیم به قائل به این باشیم که وقتی از استعاره بودن صحبت میکنیم، بعضی وقتا خیلی ما این استعاره رو شاهد هستیم، همونجوری که شما اشاره کردید، مثلا تو همون قصص قرآن که خلف الله مثلا بهش اشاره کرد، شما هم بهش اشاره کردید، ولی وقتی که پا میذاریم به بحث مثلا شرایع، ببخشید ریچوال ها و اون عبادات، شاید یک مقدار کمتر، و به خصوص وقتی که گام میذاریم توی وادی که دیگه بحث فقه هست و قوانین، اون وقت دوره بازم کمتر این استعاره بودن حس میشه. مثلا شما نگاه کنید، مثلا ما در مورد قوانین ارث تو قرآن عدد و رقم داریم، اون وقتی که میدونید منسوب کرد نسبت دادن عدد و رقم به استعاره بودن یه مقدار شاید متکلفانه باشه، یا لااقل میتونم بگم که در واقع بارش رو کم میکنه، بار استعاره بودن رو. نمیدونم آیا این راهکار کمکی میکنه برای اینکه نظریه شما پاورجا باشه، یعنی همه متن استعاره بدونیم ولی بگیم که بالاخره ما درجات مختلفی از استعاره بودن داریم. ممنونم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. خب ظاهرا که خود دکتر سروش در مقالات رویاه رسولانه چنین پیشنهادی رو میده، یعنی میگه که ما چنین کاری بکنیم و در واقع مقوله به تشکیک بدونیم، این استعاری بودن رو بگیم بعضی جا کمتره، یا رویایی بودن رو بعضی جا کمتره بعضی جا بیشتره. اصل این قضیه رو خب میشه قبول کرد، یا در واقع مشکلی در پذیرشش نیست، ولی من یک نکته دیگه دارم اینجا، و اون نکتم این بود که بازم روش تاکید میکنم، دعا کنید، اصلا استعاری بودن متن به این معنا نیست که اگه مثلا میگه من این رو یک سوم این رو مثلا تقسیم میکنم، یک سومش رو به این میدم، یک سومش رو به این میدم، یک سومش رو به این میدم، این اصلا معنیش این نیستش که خب حالا این یک سوم رو بیان ببینیم که معنیش چیه، چون اگه متن استعاری باشه این همین معنا رو نداره و داره به یه چیز دیگه اشاره میکنه. من از اساس میگم اصلا این برداشت از استعاری بودن رو از ذهنمون یکم دور کنیم. منظور استعاری بودن متن اینجا این نیست. این متن کاملا میتونه، حتی اینا بگم تو پرانتز، کسایی مثل ابن عربی خیلی جالب با همین در واقع آیات الاحکام همین بازی ها رو کردن، یعنی به شکل خیلی عجیب و جالب و قابل توجهی در مورد خود احکام قرآنی یک نوع تفسیرها و تعبیرهایی به رو انداختن که خب خود اونا هم یه داستان داره، ولی به قول شما ممکنه فکر کنم اونا تکلفی بالاخره توش، حداقل تکلفی توش وجود داره. اما من بحثم اصلا یه چیز دیگه بود، بحثم این بود که یعنی یک راه حل دیگه ای شاید برای این مسئله دارم، من میگم نگاه کنید این قانون ارث، درسته؟ خب این قانون ارث یا احکام مربوط به ارث، ببینید که اصلا توی هم توی حقوق این مشکل وجود داره، توی فلسفه وجود داره. بحث اینه که اینا کجا هست؟ یه بحث اینه که وعا نفس الامر این در واقع احکام حقوقی کجاست؟ مبنا منشأ اصلی اینها کجاست که اینها بر مبنای اون اخذ شدن و گرفته شدن؟ یکی از پرسش های مهم است که شاید فلسفه حقوق بحث مربوط به اینها که اصلا داریم نداریم، اگه نداریم خب باید چیکار کنیم، از کجا باید بگیم؟ من ادعا اینه که یک راه حلی که یک اساسی که در جهان قدیم تعریف شده بود برای اینکه به این پرسش گویی پاسخ بدن این بود که بعد توضیح میدادن این قوانین و احکام چگونه شدند، این قوانین و احکام از کجا به دست اومدن و این شکل رو به خودشون گرفتن. و یک راه حل این بود که اینها رو احکام مقرر شده خدا بدونیم، احکام الهی بدونیم، اینا رو ریشه گرفته از غیب بدونیم. این که اینا رو احکام الهی بدونیم یعنی اینا رو از کانتکست خودشون، تمام توجه من اینجاست، یعنی اینها رو از کانتکست معمولشون، از جهان، از واقعیت، از زندگی اجتماعی، از زبان بیداری به اصطلاح خارج کنیم، از زبان معمول خارج کنیم و ببریم در منطق یک زبان استعاری. یعنی اینا این همین قوانین ساده که من با شما حکم میکنم، من به شما تحکم میکنم یا از شما میخوام این روی کاغذ بنویسم یا امثال هم نیستن، اینها اوامر خدا هستن. توی یک داستان تصور کنید که دقیقا توش خدایی هست، یک ماجرای انسان با این خدا یک ماجرای داره، اتفاقات توش میفته، توش وسط اون پس این خدایه یا اون کسی که نماینده خدایه به اون بشره گاهی مثلا میگه که اگه تو میخوای مثلا سلامت خودت حفظ کنی روزانه ورزش هم بکن، ورزش کردن خوبه، یا میگه قضا تو اینجوری بود، داستان ها کاملا یک داستان، ولی وسطش به اون در واقع میگه که این قضا هم بخور، این رژیم قضایی هم بگی، با دیگران هم اینجوری رفتار. وقتی این جملات رو میگه از داستان خارج نمیشه، ما باز در دل متن داستانیم کاملا. و اتفاقا به خاطر اینکه در دل متن داستانیم، ممکنه به خاطر اینکه نیروهای داستان بر ما وارد میکنه، وارد فضای میشیم، هیجان و عواطفی بر ما مستولی میشه و خیلی چیزایی دیگه، اون سفارش رو جدی بگیریم یا را اصلا جدی نگیریم، بذاریمش کنار، حس خوشایندی ازش داشته باشیم یا حس خوشایندی ازش نداشته باشیم، دقیقاً چون تو اون متن واقع شده. من میگم که دقیقاً این برخورد، یعنی این مسئله در مورد احکام وجود داره. اینا شدن حدود الله، شدن احکام الهی، شدن اوامر و نواهی الهی در دل اون روایت و وسط اون شخصیت ها واقع شدن. استعاری بودن اینا اصلا به این معنا نیستش که معنای ظاهری، هیچ نه این نه هیچ جای دیگه قرآن، هیچ جای قرآن دیگه لزوما به این معنا نیست استعاری بودنش که ما از معنای ظاهر باید عبور کنیم و سراغ یک معنای تعبیری بریم. این همون چیزی که به پرسش هم بردم رویای نصرانی بهش تاکید میکنه، میگه من نمیگم نباید بریم اونجا سراغ تعبیر کردن یا اون تفسیر معانی عجیب و غریب برای اینها، بلکه اینها در کل در مجموع ما یک تصویری از جهان اختیار کردیم، یک تابلوی از جهان پیش روی خودمون گذاشتیم، یک روایتی برای زندگی قرار دادیم و حالا این احکام یک جایی به اون روایت، اون تصویرمون از جهان قرار دادیم و حالا این احکام رو این گونه میبینیم. این گونه دیدن این احکام حتما فرق میکنه با اینکه ما اون رو قراردادهای بین انسان ها بدونیم یا نمیتونم تحکم بدونیم یا هر چه دیگه بدونیم. این معنای استعاری بودن این احکامه، نه اینکه اینها نیاز به تفسیر دارند یا یک بیان مجازی است.
آره متوجه شدم کلیت این متن استعاریه و این کلیت استعاری تأثیر خودش رو و پژواک خودش رو بر تک تک گزاره خواه این گزاره ها مثلا در مورد عبادات باشن یا قوانین باشن یا در مورد اون مبانی اعتقادی باشن میذارن. آره خیلی ممنون آقای دکتر مازیار عزیز، استفاده کردیم و نمیدونم حالا هفته بعد به احتمال زیاد آخرین جلسه بحث شما خواهد بود. اگه بازم فکر میکنید لازم است که یه جلسه یا دو جلسه اضافه بشه بفرمایید، ما در خدمتتون خواهیم بود. خیلی خیلی ممنون که تشریف آوردید، به خصوص اینکه این چند روز میدونم این هفته پر التهابی است از لحاظ سیاسی برای کشورمون. امیدوارم که در واقع برای مردم ما که به نظرم خیلی استحقاقشون بیشتر از آنچه که هست که ما مشاهده میکنیم بهترین ها اتفاق بیفته. و اگه نکته دارید بفرمایید، اگه نه که میتونیم جلسه رو تموم کنیم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از شما آقای کاروان عزیز، همگی رو به خدا می سپارم.
خدا حافظ شما، به امید دیدار، خدا حافظ.